و تماس با استودیو امکان پذیر نیست.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه روزهای هفته از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایی.
من هستم، بخواهد؟
بله، خواهش کنم، بفرمایی.
بله. آقای دکتر، مرسی از برنامه خیلی خوبتون که واقعا خیلی آموزنده بوده. من که واقعا نجات دادیمی تا حالا چندین و چند بامو خواستم بخواد کپی کنم و به خاطر برنامه های فوق العاده خودتون نمیتند انگیزم برزن مولان بوده که برنامه های شما بکنم.
ببخش عزیز، یه سوالی ازت بکنم، از کجا شما تلفن میکنی؟
من تهران هستم.
اوکی، اگر میشه برای تلفنتون کاری بکنید که صدا بلندتر و شفافتر باشه ممنون میشم، اگر نه که هیچ. بفرمایید.
من بلندتر صحبت میکنم، الان بهتر شد؟
خیلی بهتر شد. آره، ممنونم، بفرمایید.
بله، من برنامه شما خیلی تا حالا چیزی که گفتم شنیدی؟
اونو کاملا شنیدم، صدا خوب نبود. شما چند سالتون عزیز؟
من 35 سالم هستش. اگر اجازه بدید من یه 3-4 دقیقه راجع به گذشتم توضیح بدم.
بفرمایید.
اجازه می‌خوام. من بچه هشتم هستم توی خانواده که خانواده مذهبی بوده توی شهر مذهبی از ایران. بعد تو اونجا خیلی کودکی سختی داشتم، یعنی سه تا از بچه‌های بزرگتر که فوت کردن و شهید شدن و اینها، توی خانواده من با 5 سال اختلاف داشتم با بچه‌ترین بچه داشتم و دیگه از همونجا 5 سال بالاتر داشتم. بعد من از هجرت سالگی فرار کردم از شهرمون، چون اصلا تصمیم داشتم دانشگاه قبول شدم که بتونم فرار کنم، چون من خیلی از آزارهای جنسی میدادن تا کتک های مختلف به خاطر مذهب، نماز خوندن، به خاطر چیزهای مختلف خیلی خیلی کتک هم میزدن. به خاطر اینکه بتونم از اونجا فرار کنم انقدر درس خوندم تا اینکه بهترین دانشگاه ایران قبول شدم. من اصلا دانشگاه نمیخواستم، فقط میخواستم هدفم بود که اون شهر فرار کنم.
ببخش عزیز، ببخش اشاره کردی به فشارهای مذهبی، ولی بعد ماجرای رابطه جنسی از کجا در اومد؟
ببینید، من برادرم و محله که توش بودیم به من تجاوز جنسی میکردن، یعنی همشه در معرضش بودم، یک دوبارم بود ولی بیشتر فرار میکردم. بعد به خاطر اینکه تو از خونم اونو فرار کنم و از تو محل میرفتم کتاب خونه، یعنی میرفتم تو کتاب خونه میشستم درس میخوندم، هم کتک نخورم هم تجاوزی به هم نشه، چون محله ما بسیار محله بدی بود. بعد با چون من یکم قیافم هم خوب بود و اینها، بعد خیلی اذیت میشدم سر این موضوع. بعد از اون طرف هم قدم، به خاطر قدم برادرم خیلی مسخرم که چون قدم بلند بود تو مدرسه اینا خیلی مسخرم شدم. چون سر قدم سر قدم میکنم و دسته و نیم از سانتی متر هستش. بعد برادرم خیلی منو کتک میزد در حد این که خیلی خیلی میزد. مثلا گفت اگر مثلا غذا مثلا خوراشت غذا گوشت توش هست، اون گوشت مال من باشه، اگه ندی میزنم. بعد اینا رو جمع میکرد، بعد شلاق هم میزد در حدی که مامانم چون بیمارستان زیاد میرفت به خاطر که بستری میشد تو بیمارستان، تو اون لحظه ها منو میزد، میگفت اگه بفهمند که به تو به کسی بگی من پوست تو میکرم.
ببخش عزیزم مادر، ببخش تو مهمه، مادر به دلال فیزیکی و پزشکی بستری میشد یا مسائل روانی؟
بیماری قلب داشتن، نزدیک 200 خورده بار سی سی رفته بودن که اصلا توی منطقه معروف بودن که آقا اصلا همچین آماری نبوده. به خاطر اعصابشون خیلی خراب بود، به خاطر مذهب خیلی کتک میزدن ما رو. بیشتر خواهرم و خودم و مثلا هر روز صبح بلند میشدن ما رو مثلا اگه بلند میشه نماز میخونیم تخته مثلا میزدن و اینها. پدرم هم روحانی بود، پدرم روحانی بود. بعد اون منو جلوی جمع می آورد. من ببخشید اینقدر پرکنی بود.
نه نه عزیزم، نه هیچ اشکالی نداره، هیچ اشکالی نداره.
بعد پدرم منو تو محفلهای مختلف میبرد، جواب سوال پرسید، خیلی از من سوال زیاد میپرسید. اگه جواب سوالاشو میدادم جلوی جمع خیلی تشویق میکرد، میگفت تو دنیا مطابق تو نیست و اینها، خیلی تعریف میکرد. از اون طرف اگه جواب اشتباه میدادم منو تحقیر میکرد، میگفت مثلا خر فلانی هم اندازه تو اندازه خر فلانی هم نمیفهمی. بعد سر این موضوع همیشه دنبالی بودم که بتونم جواب سوالاشو بدم. مثلا 5 سال بود میگفت فرق شینتو کمونیست چیه، چرا شینتو مثلا موفق بود ولی کمونیست نیست. از اینجور بحثا من دنبالی بودم که جوابم جواب سوالام بودم، خیلی کتاب میخوندم که بتونم جواب سوالاشو بدم. منو میبرد پیش مراجع مختلف، بعد که زیر سنم بالاتر شد با اونا بحثا میکردم، بعد میبردم میگفت اون بی سواد بود، میباختم میگفت خاک تو سرت، من تحقیرم میکردم. خیلی زندگی، یعنی بهتون بگم کودکی وحشتناک، یعنی من به جرئت میتونم بگم شاهکارش کارای شما، شاهکار کارای شما اون فلسفه و تعلیم تربیت کودکی که من اونها رو گوش میدم، اصلا فقط زار میزدم و جگریه میکردم و جیغ میکشتم تربیت کودک شما رو گوش میدادم. بعد هرچی بیشتر گوش میدادم بیشتر خشمگین میشدم. یعنی بعد تو اونجا شما به من یه چیزی فرمودید که آقا اگه میخواید جهنم موجود در بیاید فقط تنها راهش بخششه. بعد اول حرفای شما رو میشنیدم میگفتم اینا رمانتیکه، این اصلا وجود نداره، انسان نمیتونه همچی کاری بکنه. این یه ببخشید میگم این خودش یه بازیگره، چون خیلی کسا رو، خیلی از موقع کسایی که معروف بودن رفتم پیششون دیدم بازیگر هستن. بعد تا اینکه یواش یواش به تو ما اعتماد کردم و با قیدش هزاران بار میخواستم خودکشی کنم. اگر از من بپرسن رفتم بیمارستان تا بستری شدم، گفتن که چرا خودتو مثلا چرا چی شد نکشتی خودتو، گفتم من فقط به خاطر اینکه هلاکویی گوش بودم. همیشه من خودم 15 سال نه خانواده ای دارم نه برادر خواهری، چی اونا فوت شدن پدرم و مادرم و بقیه‌شام جدا شدن ازشون. سر کوچکترین چیزا منو میزدن، یعنی اینقدر من کتک خوردم. شما میگید که نلسون ماندلا انسان سالمی بود تو اونجا، من اونو به من خیلی به من انرژی میداد که بتونم یه روزی منم سالم بشم.
آره ببین عزیز دل، نه بذار من تو رو گرد برای که حالت بهتر شه. ببین عزیز، ماجرای یک کسی مثل نلسون ماندلا در بزرگ سالی است که با آگاهی و دانایی راه درست رو انتخاب میکنه، راهی که طبیعت و انسان و خلقت بر اون مبناست. ولی او حتما به اندازه تو، حتی یه دهم تو هم در کوچکی آسیب ندیده عزیز. تو رو در کودکی عزیز استخونای ما رو میشکنن، گوشت و ماهیچه‌های ما رو از هم میپاشونن، به همجرد که وقتی به بزرگی میرسیم چیزی نداریم که باش زندگی کنیم. بنابراین
من شما رو داشتم، من واقعیت شما رو داشتم. من تنها چیزی که تو وجودم از بین نبردن کنجکاوی بود. منو کنجکاوی نجات داد. یعنی من با دکترم رفتم صحبت میکردم، گفتن تو میده کنجکاوی فقط تونو گرشته. من فقط میخواستم بینم هلاکویی چی میشه، بعدش چی میشه، موضوع پرداشت به چی میشه، این بابتتون چی میشه، اونجا چی میشه. این سوال های هر کس که زمینه قسمت هایی میفهمم خیلی برام جالبه. حتی من درس های شما رو میدم، من درس میدم، سمینار راجع به تربیت کودک گذاشتم، تاتر را انداختم، که بعد تربیت کودک بفهمم. بعد دیدم تو تربیت کودکم باز خشمی که دارم اینه که میخوام پدر مادر رو بترکونم که بفهمن که آقا نمیدونن تربیت کودک. اینقدر بزرگترین آرزوی من اینه که سیدیای شما با تعداد چند میلیون تو پخش کنم تو ایران، کاری بکنم که مردم فقط سیدیای شما گوش کنن که مثل من قربانی نشن. بعد که فقط میگفتم که فقط چیزی که داشتم بود که من کلن زندگیمو فقط کاری که میکردم همیشه یه نفر کنار خودم داشتم که بتونه من غذا و اینا رو بده، من بشینم فقط کتابا رو بخونم سیدو خودم، چون بتونم پولی با حرف دادن من پول در میارم. تنها چیزی که من تو زندگی داشتم بود که زیاد دوست دارم حرف بزنم و از اون طرف هم زیاد دوست دارم کتاب بخونم.
تو بالاخره عزیز چون به دلایلی مهمه با دانشگاه چه کردی عزیز؟
من دانشگاه شریف رو رها کردم به خاطر اینکه میترسیدم چون سهمیه کنکور بودم، میترسیدم بچهای دانشگاه من بفهمن که من چون سری که بعد فهمیدم ADD دارم، یه سری مشکلات روانی داشتم یکیش ADD بود. من سرکار چیزی یاد نمیگرفتم، من با حل مسائل هر چیزی یاد میگرفتم، بعد میترسیدم اونا ببینن من حل مسائل دارم بعد بکنن من احمقم. سر این استرابش همیشه میخواستم کتاب بخونم، میترسیدم یکی بیاد ببینه من مثلا دارم حل مسائل کار میکنم بفهمن من دارم حل مسائل کار میکنم بفهمن من احمقم، چون از این جمله خیلی میترسیدم یکی بهم بگه احمق. بعد جوری شد که تو دانشگاه حتی از بعضی از درس های دانشگاه رو بهترین درس شدم، بهترین نمره رو گرفتم، ولی بازم میترسیدم. به حدی که تو میگم تو 3 سال پیش که با یه دختری آشنا شدم که اون روانشناسی کمی دو به من فهمود که تو خنگ نیستی. اصلا قبل از اون من فکر می‌کردم خنگ‌ترین موجود دنیا هستم، یعنی هر چی دوست دارم. بعد میدم دوستای من المپیادهای جهانی شو که با اونام حتی مثلا مسابقه می‌ذاشتم من برنده نمی‌شدم، یعنی تایب وجودم گفتم تو احمق بیشتر نیستی، تو خنگ بیشتر هستی. همه اینا ریشه‌هاشو پیدا کردم. یعنی من شما من یه چیزی میخوام بزنم، میدونم ممکن شما ناراحت بشید، ولی بذار بگم شما تربیت کودک درس دادید، خب راجع به تربیت کودک کار کردید، ولی باورم کنید آن چیزی که شما درس دادید من عمل کردم. اون چیزی که شما میگید اگر اینجوری نکنید اینجوری میشید، من اونایی که اینجوری میشم هم شدم، یعنی مثال واقعی خیلی خوب هستم من که تربیت کودک شما واقعا درسته. یعنی هیچ چیز به اندازه این مهم نیست. اون 65 ساعت سیدیای شما مخصوصا فلسفه و تربیتتون به نظر من بزرگترین خدمتی که شما توی به این جامعه بشری کنید. فقط متاسفانه زبان شما زبانیه که مردم ایران خیلی متوجه نمیشن. من به هزاران نفر دادم، من حتی سیدیاتون رو تکثیر کردم دادم، من انتشارات ما شما 100 آگاهیه که من داجه سیدیه شما دارم ندارن، نمیتونن بفهمونن به مردم ایران که آقا این سیدیه چه میکنه با این مردم و چقدر میتونه زندگی ما رو
بزن. حالا اونو با هم صحبت میکنیم، بزن من اول به تو یه چیزی بگم عزیز. تو توانایی
من عذر میخوام یه چیزی بگم، من 43 تا چیزم هم تغییر دادم با سیدیای شما، از سیگار ترک کردن، مشروب ترک کردن، فحش دادن رو ترک کردن، دختر بازی ترک کردن، 43 تا تغییر دادم. حالا یه چیزی سوال داشتم گفتم اینا رو من چطوری میتونم تغییر بدم. حالا
نه اونا رو حتما با هم اولا بذار من به تو یه چیز بگم عزیز. توانایی هوشی تو فوق العاده است، یعنی تو زیر شرایط فشاری که بودی و البته باید خانواده شما از یه بهره هوشی بالا برخوردار می بودن، یعنی این ماجرا همین گونه درست نمیشه، ولی توانایی فوق‌العاده داری و اتفاقا یه مقدار در یه زمینای هوش که من اصطلاحا میگم هوش انحرافی داری، ولی برخلاف تصورت اتفاقا راه آموختن علم از طریق حل مسئله هست. امروز در امریکا حتی یه اصطلاحی هست به اسم کویز، یعنی میگن کویز داریم نمیگن تست داریم. وقتی میگن کویز داریم یعنی این که معلم همجوری مقدار سوال میده برای که ما خودمونو چک کنیم، و اصلا لغت کویز در زبون درستش به معنی دست انداختن و مسخره کردن. یعنی ما از طریق این که میخوایم مچتو بگیریم و دردسر برات درست بکنیم این تستا رو داریم میدیم. بنابراین اتفاقا راه درست آموختن اون حل المسائل اونه که به دلیل مسئله ذهن رو برمی انگیزه از خلاقیت و حتی آغازگری یه آدم به نوعی استفاده میکنه و اونو درش رشد میده، و به همین جهت هست که تونستیم توانایی رو پیدا کنیم. در خصوص CDD ویدیو اگر چیزی جز لیست هست حالا باید صحبت خواهم کرد، من از اینجا برات میفرستم یا میگم اونجا به تو تحویل بدم برای چیزهای دیگه، و به هیچ وجهم به هر حال اون موضوعش که با هم صحبت خواهیم کرد. فقط بگذار من یه سوالی ازت بکنم. الان تو در تهران هستی، با کسی زندگی میکنی یا تنها زندگی میکنی و زندگی اقتصادی چگونه؟
یه نفر آوردم که افسرده نباشه، ورزشکاره، با اون دارم زندگی میکنم، یه مرد هستش. بعد عملاً به زندگی من با شما ختم میشه، یعنی شما اگه بکنید روزی 14 ساعت 12 ساعت با شما هست، یعنی با سی دی شماست.
حالا چه زندگی اقتصادی چگونه؟
من سی دی هاتون رو همه سایتتون هم تحقیق اطلاعاتی کردم، یعنی تقریبا از انتشاراتیتون هم خیلی بیشتر سی دی دارم. فقط مثلا خیشتن خیشتونه که دنبالش خیلی بودم، دنبال مثلا چگونه ذهن و زندگی خود رو تغییر بدین، چگونه اینا رو مثلا، چون چیزایی که همیشه دنبالش بودم این اول که بتونم اینا رو گیرم. بزرگترین آرزوم اینه که یه روزی بیام سمینارهای شما اونجا رو در رو باهاتون حرف بزنم، بگم
حالا اون اتفاق
منو بسازید.
اون اتفاق
هدفتون مگه تربیت کودک نیست؟ من باورم که من فیدیه سمیناره همو میزنم که شما دستای شما دستم، شما ببینید نحوه تدریس من چطور. من الان حالم خیلی بده، یعنی چوری شدم که با شما هم صحبت کنم، چون واقعا پدر من معنوی من شما هستید. من همیشه هم اینجا میگم پدر معنوی من ایشون، نه اون پدری که داشتم. چون پدر
پیزه حالا بذار سوالم بذات بکنم، چون دلیل دارم برم باید پیام ها رو بشن. تو زندگی اقتصادی چگونه میگذره عزیز؟
آی دکتر، من یه دفعه میرم یه دونه قرارداد نیستم، 10 روز مثلا روزی یک پونه تومن میگیرم، چند روز کار میکنم، بعد اون پول میاد مشکلات هم میکنه، تا یک دو ماه میرم جلو دوباره فقر میاد.
تو چه زمین تو چه زمینه کار میکنی عزیز؟
من آموزش فروش و بازاریابی میدم، ولی تو آموزش فروش و بازاریابی بهونه بیشتر درسای شما رو درس میدم، یعنی همش اینجوری بود. اما شما فروش و بازاریابی میدم، ولی بعدش میگم اگه میخواهید درست کنید اول باید شخصیت درست بشه، بعد دیگه شروع کنم درسای شما رو درس.
اوکی حالا
همش هم
حالا متوجه شد. روی خط باش عزیز، روی خط باش، بذار پیام ها رو بشنیم، صحبتونو با هم ادامه بدیم. روی خط باش چنگ نجمن بابا باش.
هرچی طولانی‌تر روی پاهام وای میستم، درد و سنگینی و ورم پام بیشتر میشه.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
سوزش و خواب رفتگی پاهام خواب شب و ازم گرفته.
دکتر سام ابراهیمی دارای 2 بورد تخصصی در جراحی‌های قلب و عروق، از تکنیک‌های متفاوتی برای درمان اشکالات پا استفاده می‌کند.
راه ساده‌تر از تحمل مشکلات پا درمان آن است. من پس از ارزیابی علائم پای شما در چند جلسه کوتاه مدت با استفاده از لیزر و بدون جراحی و کاملا سرپایی، نارسایی و اشکالات رگ‌های پای شما را معالجه می‌کنم تا حتی امکان سلامتی پای خود را دوباره به دست آورید.
مشکلات واریس و رگ‌های پا توسط شرکت‌های بیمه، مدیکر و مدیکال پرداخته می‌شوند. مطب در انسینو 818-900-2700 وبسایت incredibleveins.com. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می‌تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
تصمیم امروز شما در گرفتن هر گونه وام مسکونی، تجاری و ساختمانی میتواند در موقعیت مالیتان در آینده نقش بزرگی ایفا کند. من رویا نصر، سرتیفاید مورگیج پلنینگ اسپشیالیست با 20 سال سابقه در امور انواع وام، میتوانم با استفاده از خط مشی‌های شناخته شده راه حل‌های مناسب و مؤثری برای بهتر کردن شرایط مالی شما پیشنهاد کنم. همچنین ما در دفتر خود به دلیل داشتن ارتباطات بانکی ویژه می توانیم بسیاری از مشکلات شما را که به بن‌بست رسیده اید حل کنیم. برای هر گونه راهنمایی و یا مشاوره رایگان با من رویا نصر با شماره 855-464-4006 و یا از طریق وبسایت royanasr.com تماس بگیرید. 855-464-4006
عضو 08. NMLS number 1132583. BRE number 01943736.
پیروزی در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار را نامی معتبر و آشنا چون پیام شایانی رقم خواهد زد. پیام شایانی نامی ثابت شده و برنده در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار و دریافت کننده میلیون‌ها دلار خسارت از شرکت‌های بیمه. 818-777-777-77 و یا لاکی 7 هفت هفته برنده.
یه حادثه یه تصادفی سخت و کشنده، اگه میخوایی رو لبخواد بشینه گل خنده،
اگه میخوای به جنگت واسه تو تیمی برنده باید یادت بمونه فقط حق برنده
برنده برنده برنده
باید بشی برنده
برنده برنده برنده
فقط حق برنده تو هم حق برنده.
سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. از شما دعوت میکنم که از این موقعیت استثنایی مرسدس بنز سرتیفاید پری اون با بهره بسیار کم و با آنلیمیتد مالز استفاده کرده و اتومبیل دلخواه خود را با خیال راحت به خانه ببرید. با شماره 800 گو مرسدس یا 800-466-3723 تماس بگیرید. منتظر دیدارتان هستم.
رادیو همراه، صدای فرهنگ و تمدن ایران، صدایی که شما را می شنود و در سراسر جهان شنیده می شود.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر
جان.
آقای دکتر من یکی دو دقیقه بگم که بعد که وارد دانشگاه شدم، یکی دو سال دانشگاه بودم، بعد یواش یواش با مثلا فلسفه و اینا آشنا شدم و اینها. بعد نزدیک دو سال می رفتم، هر هفته 4-5 بار می رفتم قبرستان مرد و شور خونه، یه جایی قبرستان هست اونجا مرده ها رو می شودن. هر روز می رفتم اونجا فلسفه مرگ کار می کردم و اینها، تا اینکه با نیچه آشنا شدم. بعد از اون نیچه یه جمله‌ای بهم گفت که فقط من کوچک نیستم که از مرگ بترسم و اینا، یواش دیگه از قبرستان هم نرفتم. بعد یه دختری پیدا شد 4 سال از من بزرگتر بود، اومد پیش من، دیدم خب به خاطر اینکه رابطه جنسیم چاباشه شوشم و مثلا من خوشش میاد به عنوانی مادر پذیرفتمش و با هم دوست بودیم. بعد گفت آقا ازدواج کنیم با هم، حالا یه ازدواج همینجوری محضری رفتیم، اون مراسمی نداشتیم، با هم ازدواج کردیم، فقط محضر رفتیم، مراسمی نبود. بعد چند سال با هم بودیم که جنگ و دعوا و اینا بود. بعد اومدیم دبی، من هدفم این بود که تلویزیونی بزنم که علیه اسلام و مسلمان و اینا، که یه جوری بشم که حتی سلمان رشدی به من بگه تو علیه دین حرف زدی، اینقدر یعنی از دین متنفر بودم. بعد که اومدم دبی اونجا ورشکست شدم و اینا، نچستم دیدم آقا اونایی هم که تلویزیون داره همشون دروغگوان، یعنی همشون چیزی که میگن با اون چیزی که.
حالا بیا وارد اون بحثا نشد، حالا چرا رفته بودی به جنگ همه عزیز؟ تو یه مقداری اینقدر توانایی برای نه میفهمم،
دین میگفت اگه نماز نخونی نمیخوامت، منو به خاطر نماز نخوندن نخواست، من دیگه گفت پاتو نذار تو خونه، اگه نماز نخونی پاتو نذار.
نه متوجه،
مثلا 12 سال به خاطر تنفر اصلا زندگی کردم. اینکه شما بفرمایید هیتلر آدم ها رو جمع کرد، میگفت بهترین راه این که اشتراک بین آدم ها ایجاد کنی تنفره، و تنفر مثلا باعث شد مثلا بمونم تو این دنیا که بتونم بجنگم. یعنی همه تکنیک ها رو از فیلم های سینمایی مختلف میگرفتم که بتونم تکنیک ها و صفتات و مغلط و همه این رو حرفه‌ایات بگیرم که بتونم علیه دین بجنگم. بعد با توجه شدم که بابا اونها هم یه بیماری بودن، مشکل داشتن، با شما تلاش شد. بعد خیلی راهام، هر راهی می‌رفتم شکست می‌خوردم، فقط شکست پشت شکست و اینها. بعد حتی با اون خانم چند بار بچه به دنیا آورد، بچه‌ها رو سخت کردیم، ولی بچه آخر به خاطر اینکه خودکشی نکنه من نگاهش داشتم، گفتم الکی گفتم بچه دوستم که اون خودکشی نکنه که به خاطر اون زنده بمونه. و بعد دیگه بچه رو من ندیدم، یعنی به دنیا اومده و من 5 سال بچه رو ندیدم، فقط این صحنه دادگاهی رو دیدم و هیچ ارتباطی هم نتونستم باش برقرار کنم. بعد این عذاب وجدان‌های پوست منو تو عذاب وجدان‌ها کرد، با سیدی شما بخششو کار می‌کردم، شما نمی‌دونید مثلا راجع به هر مبحثی تیک دیگه سخنرانی شما جمع کردم، زنگایی که مردم زدن، هر مسئله که می‌دونم اینو می‌دونم 10 بار 20 بار 30 بار گوش می‌دم که بتونم مثلا رو چیزای مختلف کار کنم. حالا مسئله من این بود که همه اینا گذشته، به قول شما در گذشته، ولی گذشته که جهنم در گذشته، یعنی این گذشته باز کاش معمولی بود که میتونستم، یه گذشته مثل بقیه بود، ولی خب حالا دیگه هرچی بوده گذشته. فقط مسئله من اینه که، و از طرفی هم بیماریه که تشخیص دادن یکیش افسردگی و استراو و خشم و اصابه تمینه بوده، خودشیفتگی بوده، هرجه نمایشی بوده، آنتی سوشیالی بوده، که شما آنتی سوشیالیتون رو من خوندم که آقا میگید راه درمانی نداره، که همون انقدر ناامیدم کرد که نگو. که گفتن به یه چیزی بجنگم. اون یه چیزی من اصلا از مرگ نمیترسم. من فقط از تنها چیزی که من باعث شد که من آدمی نشم که میخواستم یه جوری بشم که تو خونخوار بشم و یه چیز این شکلی. بعد بیشتر با شما آشنا شدم بذاره خیلی عوض کرد، یعنی خیلی خیلی عوض کرد. بیشترم هدفم این بود که یه روزی از شما سوادم بیشتر بشه، بیام جلوی شما سخنرانی کنم، به شما بگم ببین سواد واقعی یعنی این.
اون خیلی کار مشکلی نیست. ببین عزیز، ما تمام سب کنید دقیق، تمام هنر زندگی این است که از به اصطلاح، حالا چون یه ذره بار مذهبی داره، از نار به نور بریم، یعنی از آتش به روشنایی بریم. یعنی به جایی که از سوختن آتش بخوایم استفاده کنیم، از مهمترین مسئله که نور هست استفاده کنیم. و دلیل این که یه مقداری هم با ناموفق بودن همراه بودی اینجا اونجا، به خاطر این که خواستی ویران کنی. چون تو باید بدونی ما در یه طبیعتی زندگی میکنیم که فقط با ساختن باقی میمونیم، با ویران کردن فقط ویرانه به وجود میاریم، بعدم هیچ. به همین جهت است که تمام موضوع خلقت ساختنه. حتی میدونی من باور به این ندارم که بریم با بدی ها بجنگیم، برای اینکه
اینتون خیلی به من کمک کرد. این جملتون زندگی من، این جملتون میگم همشم داد میزنم، میگم آقا یه دکتر تو میگی به جنگ بدی ها نری، خب به جنگ خوبی رو ساختن خوبی ها بری. آقا این بدی هاست که خوبی ها رو داره نابود.
نه باشه، ولی
این داعشه که داره دنیا رو
خب رایت. ولی ببین عزیز، نه سب کن ببین عزیز، حرف کاملا از این نظر درسته که این بدیه که داره خوبی رو نابود میکنه. اشکال کار نیست که اگر به جنگ بدیا بری، همون مختصری هم که از خوبی هست تو نابود میکنی. عیب کار اینه که این راه به من میگی سخت، ممکنه نشه، اصلا مخالفتی ندارم، یعنی بیش از اون واقع بینم. ولی وقتی که مسئله اصلی و نهایی ساختنه، با ایجاد مرگ برای خود و دیگری زندگی به وجود نمیاد. این اون مسئله پیچیده طبیعت و خلقته، یعنی آنچه که باقی مونده به خاطر این که ساخته شده، نه به خاطر این که ویران کرده. به همجاست که من حتی جنگیدن با بدی رو هم راه درستی نمیدم. چرا همون موقع که درباره موضوع مذهب گفتی آمدم، ولی تلفنت از اونایی است که صدای من نشنیدی عزیز، اون راه به جایی نمیبره. ما به جای این که گفتم آتش بزنیم یه جایی رو، نور رو بیاریم و به تدریج اونه که میتونه غلبه کنه، اگر بکنه. اصلا نمیخوام بگم خوش بیارم، چون میدونی من حتی باور به این ندارم که اگر یه چیزی با ظلم هست نابود میشه. نه، ظلم میتونه، حتی توی گفتگوی همین دوشنبه داشتم در تلویزیون، ظلم میتونه حتی 500 سال 700 سال هم بمونه. تاریخ هم موارد فراوانی رو نشون میده. ولی ما راه دیگه نداریم عزیز. یعنی تو روزی که من گفتی من میخوام یه بچه رو بسازم، تو نمیتونی از طریق گرفتن کارای بدش رو بسازی. گفتم پدری و مادری آموختن کار خوبه، بازداشتن بچه از کار بد نیست. و بنابراین اصلا ایده من جنگیدن با بدی ها نیست، ایده من با جنگیدن با عقاید بد و غلط هست، در حالی که فرد خودش عزیز است و عقیدش هم محترم، چون اون حریم مسئله است.
من الان ناتانیم برندن، الیس، ماتیو مکه، این کتاباشون رو 10 بار خوندم، اینقدرم رو خودم کار کردم، اینقدرم رشد کردم تو این زمینه ها که نگو. ولی بازم یه دفعه یه صحنه میبینم، یه دفعه میریزم به هم. مثلا میبینم که داعش مثلا امروز 50,000 نفر توی ما کشته، میتونم اونا رو، من داعشی ها رو کاملا میفهمم، چون خودم یه زمانی دوست داشتم اونطوری باشم. میفهمم اونا هم به خاطر اینکه پدر مادرشون اون کارا رو باهاشون کردن. میدونم که طرف وقتی پوستش کنده میشه به خاطر کتک میخوره به خاطر دین، حالا میخواد بره نابود کنه به دیگران رو به خاطر بیدینیشون. اینو میفهمم. خب من مثلا اونا نیست، الان میدونم همشو میدونم جنگ بدیا رفتن اینا، اما اینا رو مثلا هر جوره. فقط مسئله من الان اینه که به نظر شما من برای که بتونم، آیا من میتونم سالم بشم؟ یک، دو، من دانشگاه روانشناسی میتونم برم دانشگاه روانشناسی؟
بذار آهسته، بذار دونه دونه بریم. تو یه نقل قولی از من کردی که کمی درسته، ولی نه به گونه ای که تو گفتی. من حرفم این بود که اون شخصیت ضد اجتماعی، مادام که شخصیت به دلیلی که به دنبال بهبودی خودش نمیره و اون بیداری و هوشداری رو نداره، و با وجودی که قبرستانی است در اون رستاخیزی اتفاق نمیفته، معمولا خوب نمیشه و نابود میشه. ولی حرف من این نبود که یه شخصیت ضد اجتماعی یا حتی سایکوپات یا سوسیوپات راه بهبودی نداره. نه، من به دلیل آزادی در انسان و تغییرات اساسی و بنیادی و به اصطلاح 100% این تغییر رو در آدم ها دیدم. من دور و بر خودم فراوون آدم هایی دیدم که از این رو به اون رو شدن و این تغییرات همیشه گفتم 100%ش راحت تر، ساده تر و مطمئن تره. پس اونو بگم عزیز، یک حتما اصلا مهم نیست. بذار جمله رو اینجوری به تو بگم، هدف این نبوده که من و تو پای درستی داشته باشیم، هدف این بوده که ما از این پا برای راه رفتن استفاده کنیم. یه آدمی مثل تو پاش تیکه تیکه خورد شده، ولی تو هنوز در این بدن تو میکشی و از آدمایی که پا دارن تندتر راه میری. به من میگی تو از یه طرف سالمی؟ نه، برای که من پا دارم و با پام راحت راه میرم و تو بدن تو داری روی زمین میکشی. ولی از اونجایی که هدف از رفتن من رسیدنه، تو میتونی زودتر برسی. بنابراین به یک اعتبار تو ممکنه برخی از این مریضی ها با تو بمونه، اصلا بیا فرض رو بر این بگیر. ولی موضوع من هیچ وقت مریضیه نبوده، موضوع من این بودی که وقتی که من در اون راهی که میخوام برم موفق هستم، وقتی که من میتونم از خودم آدم بهتر و برتری بسازم، وقتی که به دلیل اون نوع آگاهی و تجربه های سخت و سنگینی که تو داشتی بهترین راهنما میتونی باشی چی؟ ببین عزیز، امروز بهترین کسانی که به آدمای معتاد کمک میکنن معتادین سابقن. امروز بهترین کسانی که
دقیقاً منم میخوام تو دنیای تربیت کودک بیلسون دنیای تربیت کودک بشه، ولی باز این هیجان نمایشی بودن منو نشون
اصلا مهم نیست. ببین عزیز من باید یه تجدید نظر تو حرفای تو بکنم. ببین عزیز، روزی که تو اومدی ملاک‌های عمومی رو، ملاک‌های نرمال رو که برای بیش از 90-95% مردم درسته به کار بردی، یکی دو درصدی که با اون ملاک‌ها نمی‌خونن اما نوع دیگری هستن رو نادیده می‌گیری. برخی از آدما توی سیستم و مجموعه دیگری هستی. تو به من بگو لطفاً، به حرفم دیگه، تو به من بگو بر اساس تعریف خودشیفتگی من آدم خودشیفته‌ام، میگم اینو میتونم از نظر روانشناسی بپذیرم. اما به من بگو آیا خودشیفتگی من برای من و دیگران آسیب زننده است؟ میگم نه. چون ببین، موضوع اصلی و بد بودن خودشیفتگی در خطری است که اون فرد برای خودش و دیگری به وجود میاره، در حالی که اگر تو اون خودشیفتگی رو داشته باشی اما در یک چارچوب و نظام و سیستم ذهنی و عملی داری رفتار میکنی که آسیب به خودت و دیگری نمیزنه، دیگه اشکالی نداره. این همون حرفیست که من بحثم برک از قاعده اینه که میگن آدم خودخواهه. میگم اگر مقصود از خودخواهی مواظبت از خود که علیه دیگری نیست، مثلا با خودخواهی مسئله و مشکل نداره. یعنی ببین، اینا مفاهیمیست که در یک سیستم درسته اما در سیستم دیگه درست نیست. این مثل راه رفتن بر روی زمین و یا شنا کردن در استخره که قاعده طبیعت ثابته، ولی رفتار اینقدر متفاوته که اگر کسی از استخر بیاد بیرون و روی زمین شنا کنه، هم زخمی میشه هم به نظر ما عجیب و غریبه. نه، دنبال اون مسائل نرو، یعنی اون عیب و ایراد تو نیست.
یه سوال ببخشید بفرست آقای دکتر، یه سوال. شما به نظر من بزرگترین خدمتی که کردید اون مجموعه تربیت کودکتون، خب یعنی از نظر من
یه حرفی به تو بزنم، صبر کن. من گفتم، حتی همین سه شنبه توی کنفرانس در کلاس بود، برگشتم گفتم اگر یه روزی خواستم که اصلا من کاری به اینا، تو قبر من یه چیزی از کارهای من بگذارن، بخش اول فلسفه و هدفهای پرورش و تعلیم تربیت بذارن در مقام مقایسه با بقیه کارا. متاسفانه در این زمینه با تو موافقم، به دلیل اینکه فکر میکنم تو اونجا آنچه که در زندگی خود من و زندگی کمی مطالعاتی من و بزرگ کردن دوتا بچه که در آغازم بهش اشاره میکنم گذشته بود، اینا رو تو اون مجموع بردم. هیچ کدومش از من نیست، همه رو از دیگران گرفتم. ادعای ابداع و اختراعی ندارم، ولی ترکیبش مثل یک شعره.
پنج دقیقه دیگه تلفنم تموم میشه، من اگه شما بگید من بعدش میرم روز اینترنت میبینم میشنومتون. فقط من دو تا سوال اگه دوست بپرسم
حتما
شما حرفتون اگه ممکنه بزنید.
نه بذار جواب دومی تام بدم. جواب دو، تو یکی از بهترین روانشناسا میتونی بشی. بهترین در جهان.
یعنی شما میدونم آدم واقعگرا هستید، اصلا و ابدا هر حرکتی نمیذارید، اینو یقین دارم. خب اما واقعا این چیزی که میگید درسته،
با تمام وجودم
به خاطر روحیه دادن به من
ابدا اصلا من میدونیم من معتقدم فالس هوب، امید واهی از ناامیدی بدتره و هرگز هم به کسی ندادم.
من یه چیزی، من اگه بیام کل کارهای شما رو به صورت مثلا درس بدم به زبان ساده، حالا فیلم هم برای شما میفرستم، خب من رادیو هم را تحسیز هم فیلم هم سمینار میزنم، بعد عروسک میزنم، بعد یه چیزی اون چیزی که شما میگید به صورت زبان عامیانه میکنم و مردم مثلا سیدی شما رو متوجه میشن، ولی حرفایی که من میزنم متوجه میشن. بعد میگم بابا این ازش اینجاست، همه میگن دست درد تو چقدر عالیه، میگم بابا من
حالا وارد اون بحثا
میکنم، من از اونه، من نیستم، همش هی میدم به اونا دکترای دانشگاه میدم، نمیتونم من اونا شما رو درس میدم متوجه میشن. و من مثلا یه چیزی که واقعا آرزو دارم اینه که بیام مثلا تربیت کودک بشم، یعنی هدفم اینه که تو هر استانی بیام مرکز تربیت کودک را بندازم. حتی با سرمایه‌دارای بزرگ صحبت کردم، خیلی‌هاشون موافقت کردن ساختمون بزنن که مرکز تربیت کودک را بندازیم. ولی یه چیزی که بزرگی تو ذهنم پیش میاد اینه که یکی بیاد بهم بگه آقا خودت تو بچه تو ول کردی رفتی، تو اومدی همچین کاری کردی، خودت چه می‌دونم.
نه ببین عزیز صبر کن، تو اگر مخصوصا فکر میکنم نمیدونم سیدی اگر جوان بودن من شنیده باشی، نه خیلی خوب، همونجا بحث من این است، صبر کن من اونجا یه بحثم این است که اصلا این که آدم باید عملش با علمش یکی باشه اصلا معنایی نداره، این مال یه دورانه.
خب
همین دیگه، نه اونا رو ولش کن، یه دوران نادانی انسان. نه من مهم اینه که حرفم درسته یا غلط، این که خودم عمل میکنم یا نمیکنم فرقی نمیکنه. من اگر بر میگردم به کسی میگم مشروب نخور، این حرفم درسته، این که خودم عرق میخورم اقباد نداره. این ماجرای این که حرف و عمل باید یکی باشه یکی از فریبکارانه ترین موضوعاییست که برای انسان عالم امروز معنایی نداره. به من یک کسی یه حرفی بزنه عکسشو همه، به من یک کسی بگه آقا سیگار نکش در حالی که سیگار دستشو، من که ابله نیستم که بگم چرا خودت میکشی سیگار چون بده من به اون توجه میکنم. بنابراین کسی نمیتونه تو رو به خاطر گذشتت و عملت یا تو عمل بعدت متهم کنه. حرف اگر درسته بپذیر، اگر غلط رد کن، خودش انجام داده یا نداده اصلا مسئله نیست، اون مال آدم نادانیست که فکر میکنه عمل انسان بعد از علمش یا باورشه. نه عمل انسان بعد از علم و باورش نیست، عمل یه پروسه دیگر رو داره و علم و باور یه جای دیگره. و به همین که بسیاری از آدما هستن که میگن این درسته و غلطه، یه دکتر به تو میگه این مشروب رو بخوری میمیری، ولی خودش داره همون موقعی که به تو میگه عرق میخوره. من که نمیتونم بگم حرفت مزخرف، میرم میخورم و میمیرم جان.
آیا تو گفتید راجبه، چون من دو سه دقیقه این یکی این که من دانشگاه روانشناسی بشم به قول شما من برم و نوروساینس هم بعد بخونم، چون این ذهنیتو دارم، یعنی من الان نورو فیدبک رفتم، چند جلسه رفتم، 45 جلسه رفتم، چه بالای 40 جلسه است، داره مغزم یواشوش خوب کار میکنه، میتونم مثلا روزی 500 صفحه کتابم بخونم بفهمم، ولی نمیخوام، میخوام تعادلی زندگی کنم، ولی به من معنا میده به زندگی اگه روانشناسی بخونم.
نه حتما تو باید روانشناسی بخونی با تأکید به روی پرورش و تعلیم تربیت، یعنی روانشناسی تربیتی. به همین جهت حتی در ایران دانشکده علوم تربیتی وجود داره دیگه، من خودم اونجا هم درس خوندم هم درس میدادم. بنابراین
بعد اگه درسای شما رو درس بدم این اشکالی نداره، چیزایی که سیدی شما رو درس بدم.
من حرفایی که میذارم همه مال دیگران، ازشون هم اجازه نگرفتم، احتیاج به اجازه یا نیست. بنابراین انحصار به کسی نداره.
یه موضوع دیگه، من این آخر یه مسئولیت پذیری یه دونه شو، یه دونه این که من یه ذره مثلا پول در میارم، یه ذره کار میکنم، تلاش میکنم زندگیم خوب میشه، سریع احساس گناه میاد سراغم. میدونم استراب خوشبختی ناتون برندین گفته، ولی چه جوری مثلا بتونم کاملا خوشبخت باشم؟ یعنی میخوام خوشبختی رو کاملا حس میکنم، یعنی اون تعریف های خوشبختی از نظر شما کاملا میدونم. خب تا یکم حالم خوب میشه سرین، بابا این همه حال کردم بس دیگه، ببین این همه حال نکن،
حالا اتفاق اونم میبینه
دوباره ناخداگاه من دوباره برمیگرده. اصلا اینو میدونم به خاطر که کتک خوردم تو زندگی زیاد، یکم حال میکنم متوجهم زندگی من کتک بزنه دوباره حال کنم.
نه اون ترس دست نه ببین عزیز، اون ترس از خراب شدن حال خوبه هیچ عیبی نداره، مهمه نیست. به علاوه اتفاقا وقتی آدم به قول تو حال میکنه بهتره بره یه کاری بکنه، یعنی که به دلیل گناه تو اونجا رو قطع میکنی میری، فرقش چی عزیز؟ چه فکر کن مثل این مونه که تو داری واقعا از زندگیت لذت بری، دفعه یه کسی در خطر مرگ قرار میره، خب با وحشت و ناراحتی بسیار او رو به بیمارستان میرسونی. تو که نمیتونی بگی چرا این کار کردم. اصلا مهم نیست چرا ما کار درست میکنیم، برای اینکه چرا کار بد غلط میکنیم حرف است. ولی وقتی کار درسته درسته، از زندگی لذت بردی، حالا میخوای یه کاری بکنی که لذت بیشتری به خودت و دیگران بدی، اسمشو احساس گناه نگذار. ترمزیست که بدن میگه بسته، مثل آدمیست که خوابیده میگه پاشو حالا کار بکن، هر وقت خسته شدی دوباره بیا بخواب. خوشحال شدم باهات صحبت کردم. لطفاً یه ایمیلی به دفتر من بفرست یا یه شماره تلفنی رو روی خط باش بذار، من شماره تلفن تو الان بگیرم، روی خط باش، ما پیام ها میشه، من با تو صحبت کنم. شنگال عجبند با ما باش.
این بیمار تصادفی همراهشون اینجاست؟
بله آقای دکتر، من اینجا.
تصادف شدید بوده ولی خوشبختانه بیمارتون زنده میمونه.
بهوشه؟ حرف میتونه بزنه؟
بله بهوشه، اتفاقا اسم یه نفر رو دائم داره تکرار میکنه.
حتما منو داره صدا میکنه، همسرش، عزیز دلش.
نخیر خانوم، از وقتی بهوش اومده دائم داره میگه کامران یدیدی، کامران یدیدی.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نوه برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
عزیزم من کیم؟
کامران یدیدی.
آیا در جستجوی اتومبیل رویایی خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوئن شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوئن شفروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوئن شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000. آلن گوئن شفروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
نصفش کرد.
چیو نصفش کرد؟
الان عجله دارم، بعدا توضیح میدم، فقط یه چیزی رو بدون، نصفش کرد. آره نصفش کرد.
استاپ کن، یا الان یا هیچ وقت. چیو نصفش کرد؟ چی نصفش کرد؟
تلکام هاوس. تلکام هاوس هزینه تلفنمون رو نصف کرد، باورت میشه؟
جان من.
آره نصفش کرد.
تلکام هاوس نصف میکند. بله درست شنیده اید، نصف میکند. تلکام هاوس هزینه یا مبلغ صورت حساب تلفن شما را نصف میکند. برای نصف کردن هزینه تلفن خود با تلکام هاوس تماس بگیرید. 1-800-818-7000 1-800-818-7000. تلکام هاوس.
باورت میشه نصفش کرد.
دکتر رضا ترشیزی با بیش از 30 سال تجربه در جدیدترین های پوست و زیبایی، انواع لیزر برای مو، سکار و لکه های پوست، رادیو فرکانس برای کشیدن پوست صورت و بدن، انواع فیلرها و بوتاکس در 3 منطقه انسینو، ایرواین و گلندل. تلفن ها 818-789-9393 و 949-552-2650.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کوری با 35 سال تجربه. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آه آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 0586442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
حسن عباسین آقای لطفی.
خواهش کنم بفرمایید.
من یه دختر 7 ساله دارم که این از وقتی که این دختر من به دنیا اومد من خیلی با این تحکم برخورد میکنم، یعنی همش دوست داشتم که همه بگن هیچ وقت کسی نگه بار بچهش لوسه، بچهش نمیدونم این کارو کرد، مادرش هیچی نگفت. خب تبعش هم اینه که دخترم الان خیلی همیشه احساس میکنم یه خشم درونی داره، خیلی یه حالت خاصی داره. و حالا از وقتی که با صحبتهای شما رو گوش میدم، خب یکم من رفتم فرق کرده و اونم خب خیلی بهتر شده. حالا من خب یه سری مشکلات داشت دارم که البته دیگه فکر نمی کنم وقت کنم، فقط یه چیزی که حالا برای خودم خیلی مهمه اینو بگم، باز اگه وقت خود برای دخترم بگم. من آقای دکتر نمیدونم چرا همه مادرها اینطورن یا من اینطورم، هر زمانی که دخترم میخواد بره مدرسه یا بره بیرون یا کلا نبینمش، همش این ترس تو وجود منه که شاید، یعنی همیشه کلا احساس میکنم که این ممکنه بمیره. نمیدونم
چجوری بهتون بگم. نه خیلی روشن عزیز، شما اگر سی دی یا دی وی دی ترس و استراب وحشت رو بشنوید، در انواع چهارگانه استراب یکی که از همه مرموزتر و موزیتره اسمش از نوراتیک انگزایتی استراب عصبی. استراب عصبی کشفیست که بعد از فروید، مخصوصا نیو فرویدیان ها، از جمله حتی دختر خودش آنا فروید کردن که فروید مسئله رو جنسی فقط میدید. واقعیت مسئله این است که نه، علت اصلی و اساسی استراب بیشتر مردم تنفره. موضوع تنفرم به این صورت است که کودک انسانی در 3 سال یا 6 سال اول هر کس که مانعش بشه، هر چیزی که سر راهش قرار بگیره از او بدش میاد و اگر آزار ببینه، اذیت بشه یا لذتی رو ازش دور کنن، از او متنفر میشه. یعنی سیستم ذهنی کودک که 2 تا حال داره، یکی مهر و کین، حالا یا به غلط یا به درست بیشتر میشه فهمید، عشق و تنفر. بنابراین بچه در کودکی اگر 1000 بار مادرش به چه چیزی میده، 1000 بار مادرش رو دوست داره، ولی وقتی 10 دفعه نمیده، تو اون 10 دفعه از مادرش متنفر میشه و این تو مغز میشینه مثل 2 تا زبونی که من شما یاد میگیره. حالا اگر این درصدها بالا باشه و پدر و مادرها بکن و نکنی داشته باشن، این وضعیت به جای مثلا 1010 میشه 1100. من 1000 دفعه از مادرم خوشم اومده، 100 دفعه هم ازش بدم اومده. اما وقتی به سن 7-8 سالگی میرسم، معمولا یه مکانیزمای دیگری که هم ناشی از ظهور عقل، هم به خاطر مسئله احتیاج و وحشت از مرگ پدر و مادر، من متوجه میشم که این استراب رو باید کنترل کنم. این استراب باید کنترل کنم، یعنی چی؟ باید جلو این تنفر رو نسبت به مادرم که 1000 دفعه کار خوب کرده و بهترین موجود زندگی من داشته باشم. از اینجا یه اتفاق میفته، مغز هر چیزی رو که خیلی دوست داره یا متعلق به خودش میدونه رو همیشه به مرگ و نابودی و از میان بردنش هم فکر میکنه. بنابراین یه استرابی در آدم ها در بزرگسالی پیدا میشه که گفتم بدترین نوع استراب بهش استراب عصبی میگن. یعنی هر زمان که من با یه درد کوچکی از جانب عزیزانم روبرو میشم، موضوع رو به مرگ اونا میتونم مرتبط کنم. یعنی بچه من دیر آمده، پس حتما مرده، بچه من رفت استخ، پس حتما خفه شده. یعنی این اشکالی است که الان در شماست. بنابراین شما عزیز دچار استراب نوراتیک بودید و به همین جهت اون استراب نوراتیکه که دست به اون کار عجیب و غریب زدید که من بچه‌مو تنبیه میکنم که چند تا آدم ابله بیمار دور بر من نگن بچه‌ش لوسه. خب بگن لوسه، چشمشون کور، زبونشون هم لال. من چرا باید اصول پرورش و تعلیم تربیت رو مادری و پدریمو بذارم کنار که یه نفر برمیگره بچه من اینو میگه من اونو میگم، میگم بچه‌شو لوس بار خب برده. خب من باید چرا اینقدر به دیگران اهمیت بدم؟ چرا قضاوت و نظر آدم بیمار بدبخت بیکاری که به من و به قضاوت من و بچه‌م میپردازه برای من مهم باشه؟ بنابراین عزیز، شما دوچار یکی از انواع بد انگزایتی هستید و به خاطر اون انگزایتی و استرابه که بعداً میل به کنترلتون و در حقیقت همه چیز رو به باید و نبایدها تبدیل میکنید و این شما و بچه رو از پا در میاره و به همین جهت است که شما اولا باید با استرابه بجنگید، استراب نوراتیک رو از خودتون دور کنید و به همین دلیل است که من گفتم برخلاف اون چیزی که در فرهنگ و جامعه ما هست که وقتی یه پدر و مادری خیلی نگران بچه‌ها هستن میگیم وای چه پدر مادر خوبی، نه، یه پدر مادر بیماری است که وجودش از تنفر هم آغشته شده و حتی پره و بنابراین هر زمان که بچهش درس نمیخونه فکر مرگشو میکنه، هر وقت ازدواج بیخودی میکنه فکر مرگشو میکنه، بعضی وقتا به زبون میارن. این حتی در حالت عادی هم به این صورته که من به بچه‌م میگم این کارو نکن قربونت برم، نکن عزیز دلم، خواهش میکنم نکن، ول کن اینو، ببین میذارم تو سرت که مثلا مغزت روی زمین پخش بشه. خب این همونه دیگه، یعنی منی هستم که با مهربونی پیش میرم، وقتی کار نکرد به راحتی میچرخم و میرم روی اون رویه. هیچ پدر و مادری قرار نیست از اون دومی داشت باشه. جان
میگم دقیقا من همین جورم، واقعا قرب فرقش میرم. خواه یه لحظه اصلا انگار همه اونه تبدیل میشه به یک عصبانیت خیلی وحشتناک.
بنابراین شما به صورت شدیدش عزیز استراب نوراتیک دارید، نوع بد استراب، گفتم مرموز و موزیه و بعد به آدم این حق رو میده و این چیزیست که باید از خودتون دور کنید. شما باید بدونید در ارتباط با عزیزانتون، حالا پدر مادر یا خواهر و برادرها یا هر کسی، شما متاسفانه در کودکی با مسئله تنفر از اونا هم روبرو بودید و اون در شما سخت و سنگین شده. حالا یا کارهای اونا و بکن نکن و باید و نبایدهای اوناست که این وضعیت به وجود آورده، یا شما در دنیای ذهن و خیالتون چنین کردید. بنابراین موضوع و مسئله شمایید و به همین دلیله که من بارها گفتم هیچ پدر و مادری حق عصبانی شدن با بچه رو ندارن. خشمگین ما میتونیم بشیم، ولی که خشم احساسه، ولی عصبانیت یه رفتاره و به همین جهت است که بحث بعد از پرورش تعلیم تربیت اولین سیری ترس و استرس و وحشت بود، بعد افسردگی بود که روی دومش بعد خشم و عصبانیت بود و به نظر من شما باید با اونا کاملا آشنا بشید و الا کارایی که در ارتباط با دخترتون میکنید میتونه سطحی و گذرا باشه و در هر دوره‌ای با توجه به تغییراتش باز دوباره یه جور دیگه بهش آسیب بزنید. حالا که 14 سال شده با یه پسری حرف میزنه بی خودی بهش نسبتهایی بدی و اذیتش بکنی، بعد که 25 سال شد در جهت اینکه نمیخواد بره دوره دکتراشو، به همجاست که عزیز باید خودت رو درست کنی و الا بچه رو از پا در میاری و این مسئله کاملا شناخته شده مشخص معینه و من تو صدها نفر آدم اون رو دیدم، مورد شما هم کاملا پیداست که اون استراب نوراتیکیست هست. شما چند تا خواهر برادر داشتید و پدر و مادر چقدر بکن نکنی بودن؟
آقای دویتو من فکر کنم اصلا این مسئله رو بگم، شما دیگه کاملا میگین اصلا مشخصه. من والا خودم 2-3 سالم که بود پدر مادرم از هم جدا شدن، پدرم زندانی سیاسی بود و سالها تو زندان بود، مادرم هم خب ازدواج کرد و رفت و من پیش مادر بزرگم بودم و من تا سن 25 سالگی که ازدواج کردم میتونم به شما بگم که شاید حتی یک سال من یک جا نبودم، یعنی پدرم از زندان در من ازدواج کرد، من رفتم تو خونه اون خانم، باز دوباره با اون مشکل پیدا کرد، دوباره بادم، دوباره به خاطر کارش رفت زندان، باز من رفتم خونه که باز اومد بیرون. باز میدونین من دائم، مادرم 3 دفعه ازدواج کرد، پدرم 3 دفعه و من دائم توی این رفت آمد بودم. یعنی شاید هر مدرسه، من هر سالی تو یک مدرسه درس خوندم یا تو خونه یک نفری که اصلا شاید با هم نسبتی نداشته بوده زندگی کردم.
بنابراین عزیز معلومه اون چی که بر تو گذشته عزیز حتی 1/10 هم همه آدم ها رو بریز میکنه و از پا در میاره. بنابراین موضوع تو عزیز مسئله عشق و تنفر، ماجرای همیشه مرگ و زندگی، هر موضوعی برای تو تبدیل میشه به life and death. علتش همین است که لایه های پایین مغز تو که با اون کار میکنه در حقیقت کنترل رو به دست میگیره و به تو نه احساس و عواطف حتی مادری و انسانی رو میگذاره، نه عقل و منطق و واقع بینی رو. بنابراین اگر مغز رو 3 طبقه بدونیم که قرار طبقه سوم که قسمت کورتکس و مغز هست و مخ هست قسمت دوم و اول رو کنترل کنه ماره تو درست برعکسه. وقتی یه ذره اوضاع شدید میشه مثل آدمی که فرض کن با یه آتش سوزی روبرو میشه و حالا فقط به مرگ و زندگی فکر میکنه و از پنجره میپره بیرون، تو هم دقیقا همین میشه عزیز. یعنی لایه های پایین اون استم پایه های مغز تو هست که کنترل به دست میگیره و اون معلومه به دنبال فایت اند فلایت و مسئله اصلی و اساسیش هم مسئله مرگ و زندگی است، لایف اند دت. نه اونو کاملا میشناسیم عزیز، یعنی اینقدر اینا آشکار کرد نداره. به همچه هست که باید با یک کسی کار بکنی و خودتو از این وضعیت در بیاری. ولی همطور گفتم متاسفانه مثل آدمی که زبون فارسی بلده، حالا ممکنه مدتی حرف نزنه ولی هم حرفا رو میفهمه، هم بالاخره یه جای بدون که حواسش باشه شروع میکنه به فارسی حرف زدن، باز دو مرتبه میتونی همه کارا رو خراب کنی. بنابراین لطفاً و حتماً سی دی دی ویدیوهای منو درباره ترس و استراب و افسردگی و خشم و عصبانیت و استرس رو یکی دو بار بشنو، کمکت بکنه. ولی خودت عزیز باید بدونی یه قربانی تمام عیار هستی که هر کسی که از راه رسیده یه ضربه شمشیری به تو زده و این بدن به هر حال به نوعی لتوپار شده یه تو و پر از زخم، معلومه که توانایی مواظبت و مراقبت از خودش هم حتی نداره چه رسه به دیگران، و یا فقط برای یه مدتی که میتونه کنترل داشته باشه خودش رو در اختیار داره، بعدا از دست میده عزیز. ولی کاملا مشکل.
من همیشه فکر میکردم خب این همه آسیبایی که دیدم، حالا واقعا خیلی طیف گسترده بوده، من فکر میکردم که خب رو من تأثیری نداشته، چون همیشه همه میدیدن که خب من خیلی نرمال درسم و خوندم، زندگی ما کردم، هیچ نه حرکت غیر عادی، یه زندگی خیلی معمولی. همه میگفتن با وجود این زندگی خیلی عجیبه که خب همچین دختری بیرون بیاد. ولی الان که در مقابل با دختر خودم قرار گرفتم، مثلا میبینم که من هیچ وقت میل ندارم باش بازی کنم، عاشقشم، یعنی شما نمیدونید چقدر دوستش، شاید تنها کسیه که تو دنیا اصلا من دوستش دارم، کلا از لحاظ مهر و علاقه نسبت به کسی احساسی ندارم به جز دخترم که اصلا فوق العاده است. حالا این موضوع، ولی در مقابل با اینه که من میبینم که نه، من واقعا خیلی با اینکه اینقدر دوستش دارم نمیتونم واقعا اونجوری که دوست دارم بهشون کمک کنم.
نه عزیزم، ببین عزیز، درست مثل این که تو بخوای یک کسی رو بغل کنی یه جایی که خطرناکی، برای خود دست و پا شکسته. خب بنابراین به اون دلیله که نمیتونی، میخوای ولی نمیشه. بنابراین عزیز کمک بگیر، با یکی صحبت کن، مطمئنم این حال چون خوشبختانه همینقدر که تشخیص داده بشه به صحنه آگاه ذهن بیاد، میتونه آدم از شرش خلاص بشه، میتونه کمکت کنه. به هر حال مواظب خودت و دختر باش، خوشحال شدم با صحبت کردم.
آقای دکتر فقط یه چیزی که شما ونکوور میایین سیاتل نمیاین برای کنفرانساتون؟
من فکر میکنم همه کسانی که در سیاتل هستن با دو سه ساعت رانندگی میتونم بیان ونکوور.
بله.
تموم شد. من چرا بیام؟ شما بیا تا مگر شما شیرازی هستید؟ گفتم ما شیرازی ها میگیم یا منو ببر به خونتون یا بیا به خونه ما، یا ببرم یا خودت بیا، یا همون حرف معمولی که به هر حال حالا یارون بیا، حالا دلدارون بیا. نه از این خبرا نیست. اگه میخوای خودت باش بیا سیاتل.
من نمیام. من اگه تماس بگیرم با دفتر شما، کسی رو شما دارین توی سیاتل که من بخوام برای هم مشاوره و روان درمانی؟
من نمیدونم، سیاتل من ندارم عزیز، ونکوور میدونم، یکی دو نفر از دوستان هستن، سیاتل خبر ندارم. متاسفانه دفتر من فقط ایالت کالیفرنیا رو میشناسه. به هر حال مواظب خودتون باشید، خوشحال شدم.
خیلی لطف کردید.
مرسی عزیزم. خواهش می‌کنم. خدافظ. شنگ رجمند با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
خوشنام، نامی آشنا و با اعتبار در تصادفات و صدمات ناشی از کار. پیام شایانی. تصادف امری است اتفاقی و انتخاب وکیل تصمیمی است از سر آگاهی. پیام شایانی، شانس موفقیت شما در پرونده های تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی، وکیل کاردان جامعه ایرانی در رودنهیس، لس آنجلس، گلندن، ایرواین، سان دیگو و سان هوزه. با شماره تلفن لاکی 7 هفت خوششانسی تماس بگیرید. 818-777-777-777.
818-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777- پیام شایانی.
مامی میکوور is not only for mommies anymore. در مراکز دکتر رامتین مسعودی با همکاری کادر جدید بورد سرتیفاید کاسمتیک سرجنز با بیش از 20 سال تجربه، لایپوساکشن و سمارت لایپو، تزریق چربی زیر پوست صورت و هر نوع پرسیجر مربوط به زیبایی برای خانمها و آقایان انجام می شود. تخفیف ویژه این ماه سمارت لیزر لایپو همراه با سکین تایتنینگ بدون دوران نقاهت فقط و فقط $900 برای هر قسمت. مراکز دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو و ایرواین. شماره مرکزی 310-855-71-71 310-855-71-71 310-855-71-71
به یک پیام از دفتر خانه بیمه توجه فرمایید. قیمت بیمه های شما را تا 40% کاهش می دهیم. مطمئن باشید اگر نتوانیم بیمه های شما را از 10% تا 40% کاهش دهیم، مبلغ $50 برای شما ارسال خواهیم کرد. با 27 سال سابقه در امور بیمه و دسترسی به بیش از 50 کمپانی معتبر امریکا، ما می توانیم بهترین پوشش با نازل‌ترین قیمت را برای انواع بیمه های شما در یک محل فراهم کنیم. قبل از تهیه بیمه و یا تمدید بیمه های خود با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. بیمه های اتومبیل، مستغلات و صاحبان مشاغل در سرتاسر کالیفرنیا. 949-707-77-77 949-707-77-77 949-707-77-77 خانه بیمه.com.
هموطنان عزیز، داشتن بیمه عمر نشانه عشق ما به عزیزانمان است. $500,000 بیمه عمر برای شخص 40 ساله کمتر از $25 در ماه می باشد. برای اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان با من سعید ثابتی در خدمات بیمه ثابتی تماس بگیرید. 949-679-3500 949-679-3500 ثابتی-insurance.com.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان الیمودورس پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسبترین قیمت را می دهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که می شناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان الیمودورس بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار می دهد. 213-222-1137.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر، من اول از همه میخواستم یه نکته رو بگم که من تقریبا تمام سیدی های شما رو گرفتم و گوش کردم و واقعا میخواستم خدمتتون بگم که واقعا خیلی خیلی ممنونم بابت این برنامه رادیو همراه که گذاشتیم، به خاطر اینکه واقعا با از زمانی که شروع کردم به گوش دادن به برنامه هاتون که واقعا معتاد شدم، خیلی اون چیزایی که توی سیدیتون، اطلاعاتی که توی سیدیتون بهمون دادین، خیلی, خیلی 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 بهتر متوجه شدم. اول میخواستم تشکر کنم بابت این قضیه. بعد میخواستم یه چیز در مورد خودم بگم. آقای دکتر، من اول که تاریخی در مورد زندگی بچگی میگم، من توی فقط یه دونه خواهر دارم که خواهرم 7 سال از خودم بزرگتره. من الان خودم 33 سالم هست. 6 ساله که اومدم کانادا زندگی میکنم. الان یه فرزند 2.5 ساله دارم. بعدش فقط مسئله که فقط که نه، مثلا یکی از مسئله‌ای که دارم که میخواستم با تو در موردش صحبت کنم اینه که آیا من کلن خیلی به نظر خودم تو زندگی موفقی داشتم، یعنی تلاش خیلی کردم از زمانی که اومدم اینجا. بعد از 2 ماه رفتم سر کار، زبانم رو تکمیل کردم، الان شغل خیلی خوبی دارم، از شغلم خیلی راضی هستم. یعنی شده بود توی توی یک روز سه جا میرفتم، دو جا کار میکردم، کلاس زبانم رو میرفتم، یعنی از صبحی که میرفتم ساعت 9 شب میومدم. من خیلی سعی کردم برای زندگیم تلاش کنم، خیلی خیلی شخصیت دارم که دوست دارم همش تغییر کنم، دوست دارم پیشرفت کنم از نظر شخصیتی، از نظر رسیدن به بچه‌ام، خیلی دوست دارم این اتفاق برام بیفته، هم خودم هم همسرم، همسرم واقعا همینجور هستش. فقط اینکه مشکلی که من دارم میگه آقای تو هر اتفاقی که میفته من احساس میکنم من مقصرم، یعنی اصلا مثلا یکی یه اشتباهی میکنه مثلا تو زندگی نزدیکم همش مثلا میگردم ببینم که چرا من پس این وسط تقصیر من چی بوده این وسط، من حتما نه که فکر کنم من یه کاری کردم، ولی ناخودآگاه همش احساس گناه دارم. مثلا بچه‌م یه گریه میکنه میگم خب پس من به دلیل اینکه مثلا صبح رفتم سر کار این بچه خواست مثلا فلان کنه پس این الان به این دلیلی که الان شب نصف شب از خواب بلند شد، این ناخودآگاه یه حس خیلی بدی به هم میده. من میخواستم در مورد این بپرسم که چیکار کنم.
بله احتمالاً عزیز ناشی از فاصله شما با خواهرتون، چون مادر شما خواهرتون بوده، برای که اون 7 سالش بوده، وقتی شما فرض کنید 1 سال یا 2 سالتون بوده اون 8 و 9 بوده، اون یه سن نیست که به دلیل استراب شدید و یه مقدار دودلی ها راجع به همه چیز که او پیدا میکنه در ارتباط با شما یه نوعی شما رو به هر حال مسئول و مقصر میخواسته قلمداد کنه و این از اونجا میاد و ضمناً بین 3 تا 6 سالگیتون که اون مثلا 10 تا 13 سالش بوده به مقدار زیادی چون بار گناه مال 3 تا 6 سالگی است، اونجا شما به این نتیجه رسیدید که یه نوعی مسئول و مقصر و گناهکار شمایی در هر زمینه و اون تعمیم پیدا کرده، برمیگرده به فاصله سنی نامناسبی که شما داشتید، به همین جهت که فاصله درست 20 تا 35 ماهی که به مقدار زیادی از این آسیبا جلوگیری میکنه و مانع از این میشه که یه بچه مادر و پدر بچه دیگری بشه و از اون طریق به هر دو آسیب بزنه. ریشه مسئله باید اونجا باشه، ولی بعد قرار است که در هر موردی واقع بینانه مسئله نگاه کنید و تا زمانی که مستقیماً علت یک حادثه نیستید خودتون رو مسئول اون حادثه چه مثبت و چه منفی ندونید و این برخورد عاقلانه باهاش بیش از همه کمک کنه، چون رفتن سراغ کودکی و اینا معمولاً این برداشت و قضاوت شما رو به این راحتی عوض نمی کنه و تنها راهش عاقلانه و واقع بینانه بهش الان نگاه کردنه که من تو این زمینه نقشی نداشتم و عامل اصلی اون اتفاق چیزای دیگری است، حالا تو هر زمینه ای که هست، حالا یه جا نقش شما 2% و 5%، ولی اگر می بودید تو نمی بودید اتفاق می افتاد. ما وقتی عامل موثریم که با تغییر ما حادثه تغییر پیدا کنه اون موقع است که مسئولیت بیشتری پیدا میکنیم، در غیر این صورت معنایی نداره.
بله پس یعنی در حال حاضر نمیتونم کاری باهاش بکنم.
نه آخه باید ببینید عزیز قرار است که در کودکی شما این که بری سراغش و اینا یه پروسه است، تغییرات تو این زمینه هم معمولا محدوده، به همین جهت است که من پیشنهادم به شما اینه که درست برعکس عمل کنید، الان جلوش بیستید، یعنی هر حادثه فرض کنید الان فرزندتون گریه میکنه و با یه قاعده‌ای به خودتون بگید بس دیگه، مثلا همین قضیه فکر کنید تقصیر شماست. گفتم و تو این گونه موارد یه مقدار واقع بینانه رابطه‌های علت و معلولی رو بشناسید، یعنی جهان رو از نظر مکانیکی و فیزیکی بهش نگاه کنید. شما رشته تحصیلیتون چیه؟
من حسابداری خوندم، الان هم کار حساب نزدیک 5.5 سال که کار حسابداری انجام میدم.
خب حسابداری تجزیه و تحلیل ریاضی داره ولی استدلال ریاضیش محدوده، بنابراین به اون خاطر همچنان شما اگر رشتهای یه مقدار فنی میخوندید یه مقداری راحت تر این روابط برای ذهنتون بسیار غیر قابل قبول تر میامد که خودتون مسئول بدونید، ولی توی مواردی از این قبیل مثلا تو کار شما که یه اشتباه در نوشتن رقمی یا هر تغییری مسئولیتش با شماست اون رو در شما تشدیدم میکنه، بعدم خب اینا از اون مواردیست که دقت رو احتیاج داره و اشتباه میتونه فقط از ناحیه شما باشه، اینه که شغل و حرفتونم خیلی کمک نکرده که از اون حال بیرونتون بیاره. ولی بهترین کارش همون در حقیقت شناخت درمانیه، یعنی من نگاه کنم که به این که واقع بینانه عاقلانه و از در علمی من در اینجا مسئولیتی دارم یا ندارم یا در چه حدی است. بعدم با توجه به این که مسئولیتی دارم ولی همچنان نمیتونم به خاطر مسئولیت خودم رو سرزنش کنم، حالا مسئولم، من به هر حال بچه رو به موقع نخوابوندم، اونم راحت نخوابید، قبول، ولی من که قرار نیست در همه زمینه ها به صورت کامل یا بدون عیب و نقص حرکت کنم. من همه کارام ناقص بوده و هست و بنابراین به دلیل نقص کارم هم اتفاقات اینجا اونجا میفته، ولی موضوع اصلی و اساسی مسئله درصد و اندازه است.
بله دقیقا همینطوره. من هم همش فکر میکنم که همش خودم رو نمیبخشم، هی میگم که خب من الان این وسط مقصر بودم، بعد هی میگم خب بابا اشتباه کردی دیگه، خب اشتباه آدم دیگه اشتباه میکنه، ولی هی دوباره هی با خودم صحبت میکنم، هی میگم که نه تو مقصر بودی، تو مثلا چیز کردی، چرا این کارو کردی، نمیدونم. بله دقیقا حالا همین کاری که شما میگین من دقیقا انجام میدم. خیلی ممنون. باید اتون میتونم یه سوال
بفرمایید.
خیلی ممنون. آقای دکتر من الان همونطور که گفتم پسرم 2 سال و نیمشه، 28 ماهشه. ما خیلی به سیدیای شما گوش کردیم، خیلی هم یعنی برای بچه دوم. واقعیتش همسرم خیلی اصرار دارن که حتما بچه دومو ما داشته باشیم، با توجه به اینکه شما گفتین که اختلافشون بیشتر از 36 ماه هم نباید باشه. بعدش ولی مسئله اصلی اینه که من به خاطر حالا نمیدونم به خاطر خیلی سخت گرفتن تربیت بچه هم بوده یا به خاطر همون چیزی که قبلا بهتون گفتم همش احساس گناه میکنن یا چیزی میکنن، شدیدن چیز شدم، شدیدن احساس یعنی فکر میکنم که الان واقعا از نظر روحی آمادگی داشتن یه بچه دیگر رو ندارم. به خاطر همین حالا خواستم بپرسم که توصیه شما چیه؟ یعنی بازم اقدام بکنیم برای بچه با توجه به اینکه من میگم من از نظر روحی آمادگی
آخه یه ادعاست عزیز، آخه معنی نداره از نظر روحی من ادعا ندارم، یعنی چی؟
ببینید مثلا تا مثلا پسر من یکم گریه میکنه من واقعا انقدر عصبی میشم، نه به خاطر مثلا بگم چرا مثلا داره گریه میکنه، به خاطر اینکه هی فکر میکنم که خب من مقصر بودم. الان من
خانم من جو شما که قرار نیست که فکرای بیخودی بکنیم بعد اینو دامن بزنیم. ببینید شما چرا در مقابل فکرتون یه جمله بد به خودتون نمیگید؟ ببینید چرا شما دارید کاری میکنید که خواهرتون با شما کرد؟ چون شما دقیقاً اون رو گوشید تو مغزتون و معلومه و ایشون با شما چنین میکرده، برای نه به خاطر علیه شما، به خاطر ناراحتی و وحشت خودش. و بعد هی شما مثلا بیاد بگید تقصیر منه که آسمون آبیه، باز قرمز میبین آیه شد حرف، یعنی بی خودی چرا بازی در میاری؟ بعد عصبی برای چی میشه؟
نمیدونم واقعا آیتا، یعنی مشکل خیلی هر چی هم که فکر میکنم خب من الان چرا دارم عصبی میشم، خب بچه هست داره گریه میکنه، خب حالا که اتفاق همه چی فکر میکنم که خب من الان چی کار کردم که این الان ناراحته، چرا الان این باید چیز بکشه، من که این همه رعایت کردم، من که همه چی دارم چیز میکنم، مثلا من که اینقدر مواظب اسباب بازیاش بودم، من که اینقدر بهش اهمیت دادم.
آخه از همین که معنی نداره. شما اگر میگید با سیدیای من آشنایی، تو همون سیدیا در بخش اول گفتم من و شما وقتی رفتارمون خوبه خوبه احتمال کار خوب رو افزایش میدیم، احتمال کار بد رو کاهش میدیم. ما که انسان که پدیده مکانیکی نیست که چون من این کار رو کردم بعد باید بچه هم اونجوری باشی. کی گفته؟ آخ عزیز شما وقتی میگم با عقل و منطق، من چون باش خوب رفتار کردم اون چرا گریه میکنی؟ یعنی چه؟ اگر پدر و مادر اگر همه رفتار،
من نمیگم که چرا اون گریه میکنه، همش
نه عزیزم
خودم چی کار کردم که باز... چرا گریه میکنه؟
نه با برای که استدلالتون وارونش غلطه عزیز. شما در دنیای مکانیکی در ارتباط با انسان روبرو نیستید. پدر و مادر همه کارهای خوب رو بکنن، بچه میتونه بسیار بد بار بیاد. همون شروع بلکه پس اصل آزادی و اصل انتخاب او و برگزیدن و نتیجه گیری او از کجا میاد؟ شما با چرا نگاه مکانیکی میکنید که چون من کارا رو خوب کردم بچه باید خوب میشد، یا پس من چون بچه خوب نشده پس من کارا رو بد کردم؟ خب این نتیجه گیری غلطه. من میتونم همه کارهای خوب رو بکنم، بچه هم بعد عذاب دارم. نموشو احتمال این که وقتی من کار خوب میکنم بچه های من خوب از آب در بیان بیشتره، ولی همچنان احتمال که بعد از آب در بیان هم هست. احتمال که من بد رفتار کنم بچه های من بد بشن خیلی بیشتره، ولی احتمال که خوبم بشن هست. برای این پدر مادری هستن بچهشون رو کتک زدن، پس حتی دوتاش هم خوب در اومده، ولی 98 از پا در اومده. پدر مادری هستن که بچه رو نزدن، از 100 تا 90 تاش خوب در اومده، بعد 10 تاش هم بد در اومده. شما استدلال وقتی میگم واقع بینانه عاقلانه، قرار نیست این بازی کودکی رو ادامه بدید. شما معلومه خواهر این بلا رو سرتون آورده. باز تکرار میکنم هیچ تقصیرشون نبوده، تقصیر اون پدر مادر عزیزی که فاصله شما رو زیاد کردن. بعدم حالا با گفتن یه جمله که من چون اینجوری هستم عصبی میشم، نه، شما یه ذره واقع بینانه نگاه کنین، ببین واقعا فرزند میخواد یا نه. شما 33 ساله.
ببخشید بچه‌ها، من می‌بینم چند تا مورد هستش که نمی‌دونم واقعا کار درستی هستش فرزند دوم داشتن. یکی این مسئله است، یکی دیگه اینه که من به لحاظ شغلی بد نیست کارم، ولی همسرم تازه فارغ التحصیل شدن از دانشگاه و هنوز کار ثابتی پیدا نکردم. ما به لحاظ مالی هم از اون نظر چیز هنوز یعنی استیبل نشدیم که بخوایم حالا فرزند بگیم. یکم اینه مسئله، ولی از نظر اینجوری نیستش که نتونیم فرزند بگیم.
نه ببینید عزیز، بازی در نیارید، بازی در نیارید، چون الان حرفاتون معلومه که خیلی اولا مگر بچه دوم رو هم تو کانادایی که از نظر بهداشت آنچان چقدر هزینه شما رو زیاد میکنه. این که شما بگید من کار کمتری باید بکنم یا کار نکنم و میفهمم، ولی خب قرار بودی شما دوتا عاقلانه به موضوع نگاه کنید، این از اوتش بر میاد، اگر سخت میشه میشه قبولش کرد، غیر ممکن میشه خب نکن، ولی بی خودی بازی در نیاره. چون من شما تصمیمتون رو گرفتید، حالا دنبال دلیل میگرد.
نه باور کنید، حالا بزنیم یه دلیل دیگه ای که اصلی ترینش بوده رو بهتون بگم. حالا بعد شما
روی خط باشید، روی خط باشید، روی خط باشید. چنگ و نجمن بابا
دکتر ساسان اخوت، یکی از موفق ترین وکلای قراردادهای قبل از ازدواج و طلاق در کالیفرنیا. رمز موفقیت دکتر ساسان اخوت در چیست؟ همکاری با وکلای با سابقه و زبده امریکایی با سابقه بین 40 تا 50 سال، رسیدگی به پرونده ها در کوتاه‌ترین زمان با کمترین هزینه، با در اختیار داشتن تیمی از کارآگاهان ورزیده جهت تحقیقات لازم در پرونده ها. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، سنتری سیتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن دکتر ساسان اخوت 213-489-9999 213-489-9999 عضو 08 ایرانیان.
این داستان واقعی مرسدسی به زن هاین با معمول سمیش رامین آریانه که همیشه به مردم خدمت کردن.
مرسدس بنز میخوام برو به آیا های، مدل بالا میخوام برو به آیا های، با کی صحبت کنم؟ رامین آریان، مشاوره آشنا رامین آریان. ماما مثلا کن بزن بریم واسه مرسدس بنز رامین آریان رو بگیم.
شما هم به جمع مشتریان خوشنود مرسدس بنز آنهایم بپیوندید تا از بابت سرویس خیالی آسوده داشته باشید. مرسدس بنز آنهایم 855-996-2966 855-996-2966. رامین آریان و همکاران در مرسدس بنز آنهایم شما را عضوی از خانواده خود می دانند. 855-996-2966.
اگر با وجود تغذیه درست و مناسب و ورزش‌های بسیار هنوز نمی‌توانید از شر چربی‌های موضعی بدنتان رها شوید، به کلینیک اپیان در بیورلی هیلز به سرپرستی دکتر سیامک اوریان مراجعه کنید. در کلینیک اپیان با روش معجزه‌آسای لایپوفریز و کول سکالپتینگ که نتیجه سال‌ها تحقیق دانشمندان دانشگاه هاروارد و مورد تایید FDA می باشد، در طی چند هفته شاهد از بین رفتن کامل چربی‌های موضعی بدنتان خواهید بود، بدون جراحی و بدون درد و خونریزی. توجه کنید این روش برای مدتی محدود با 50% تخفیف برای شنوندگان رادیو همراه ارائه می شود. شماره تماس 844 229 00 00 00 844 229 00 00.
آیا فروش سالیانه بیزینس شما بیشتر از 2 میلیون دلار است؟ می‌خواهید گردش مالی بیشتری داشته باشید یا در کل سود بیشتری نصیبتان شود؟ راز درآمد خود را به طور محرمانه با حمید فروتن در میان بگذارید تا به یاری شما بیاید. حمید فروتن با همکاری بانک‌ها و وام‌دهندگان بزرگی مثل Wells Fargo, Bank of America, Union Bank, CIT شما را برای رسیدن به اهداف موفقیت آمیز با استفاده از منابع مالی کارآمد یاری می‌کند. حمید فروتن با همکاری 25 متخصص مالی و حسابداری پیچیده ترین امور مالی را به نحو احسن برایتان انجام می‌دهد. حمید فروتن با ارائه خدماتی ممیزی مالی، آدیت، حسابداری، مالیاتی و مشاوره‌ای کمک می‌کند تا شما بتوانید دسترنج خود را حفظ کنید. هر چه زودتر با مشاوره محرمانه با حمید فروتن CPA CGMA تماس بگیرید. 855-99-MY-CPA 855-996-9272.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم. به صحبت اون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایی.
سلام مجدد آقای دکتر. آقای دکتر همونطور که میگفتن در مورد مسئله بچه دار شدن، ما من و همسرم حدودا 5-7 ماه پیش با یه مشکل خیلی بزرگی، یعنی یک مشکل که نه، یعنی مشکلاتی بود که تو طول دوران زندگی بود و ولی به یه حدی رسید که واقعا تصمیم گرفتیم که باید جدا بشیم. اون موقع پسرم خب 6-7 ماه کوچیک‌تر از این بود. خیلی مسئله جدی شد، یعنی به قدری جدی شد که ما حدودا 2 ماه این قضیه ادامه دار بود و دیگه صحبتامون رو کرده بودیم، تصمیمامون رو گرفته بودیم، چیز شده بود. فقط این که بعد خدا رو شد رفتیم تراپی، خیلی تلاش کردیم که مخصوصا بیشترم به خاطر اینکه بالاخره یه پسرم این وسط بود، بسیار خیلی 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 هر دوتامونم تربیت بچه‌مون خیلی برامون مهم بود. رفتیم تراپی، خیلی کمک گرفتیم، خدا رو شکر الان حدودا 3 ماه هستش که خیلی، یعنی تا الان هیچ مشکلی بینمون پیش نیومده، همه چیزا رو هر دوتامون داریم رعایت میکنیم. فقط این که اون زمانی که این اتفاق افتاده بود، من واقعا نبود روزی که بیشتر از 100 دفعه به خودم نگم چرا بچه دار شدم، منی که اختلاف داشتم، منی که مشکل ما تو زندگیمون داشتیم، چرا من اگه مثلا الان این بچه این وسط نبود، من دیگه اینقدر دغدغه نداشتم. و اینکه الان این بچه داره اذیت میشه، الان این بچه چه اتفاق براش میفته، چقدر به سیدیای شما گوش دادم، چرا ازدواج، چرا طلاق، همه اینا رو خیلی، ولی همش الان که فکر میکنم دلم میخواد بچه دومو. واقعا اصلا خودم قبل از بچه اول دوست داشتم 3 تا بچه داشته باشم، ولی الان هر وقت که فکر میکنم دوباره با خودم فکر میکنم که به این اتفاق یه بچه دیگه بیاد، دوباره فکر میکنم نکنه دوباره برگردم تو اون شرایط.
ببینید عزیز، ببینید، شما آسیب 3 تا 6 سالگیتون بدجوری سنگینه، یعنی اون احساس گناه و اصلا پایای عقلی و استدلالیتون به هم ریخته است. ببینید، باز شما باز یه نتیجه گیری کرد. شما حرفتون این است که در زمانی که با همسرم اختلاف پیدا کردم، اگر بچه نبود راحت جدا میشد. ولی کی گفته که صلاح شما جدایی بود؟ شما باز یه نتیجه گیری دیگری عجیب و غریب کرد. بعد رفتید تراپی، مشکلاتتون حل کردید، حالا به قول خودتون 2-3 دفعه گفتید تا خدا را شکر، یعنی خوب شد. خب نشون میداد که اگه بچه نبود که رفته بودید، یه اشتباه دیگری رو اشتباهتون کرده بودید. به خاطر فقط بچه که بر نگشتید و حالا به خاطر فقط بچه که فکر نمی کنید کار درستی کردید. ببینید عزیز، شما آسیبتون بیش از این است. یه مقدار خشمگین، طلبکار و ناراضی. خشمگین، طلبکار و ناراضی.
دقیقاً درسته.
و در این حال با احساس گناه زندگی. شما بزرگترین دشمن خودتون. شما معلومه که از حرفاتون کودکی بد بوده عزیز. این فاصله، چرا فاصله شما با خواهر اینقدر زیاده؟ میدونید؟
نه، واقعیتش نمیدونم. یعنی از دیدگاه پدر مادرم نمیدونم چرا. البته شاید این بود که من هم پدرم هم مادرم کارمند بودن.
خب دیگه شما آسیبا رو اونجا خوردید عزیز. شما بذارید من به شما یه چیزی بگم. شما نه تنها به درد هیچ کس نمیخواید، درد خودتون هم نمیخواید. بنابراین اگه خودتون درست نکنید گیر میافتید. اینکه با سی دی دی ویدیا یا کارای من آشنایید این کافی نخواهد، برای که اونا یه آگاهی است که باید به دنبالش مقدار حرکت باشه. به شما ببینید عزیز، من تمام بحثم و صحبتم با دوستان اینه که وقتی که 3 سال اول بده، 3 سال اول یه مقدار اشکالات روانی رو موجب میشه، اما 3 سال دوم 3 تا 6 سالگی پایه های عقل و منطق از هم میپاشه و آسیب اونجا سبب میشه که یه آدمی تا آخر عمرش حتی اگر تخصصم پیدا کنه جز در اون زمینه یا تخصصیش در زمینهای دیگه آدم عاقل معقول منطقی با نگاه علمی و واقع بین به دنیا نیست و تمام اوهام و خرافات و باورها و اعتقادات ویرانگری که شما در آدم های تحصیل کرده میرین از همین جا میرین و شما نمونه برجستشید برای من. یعنی من خیلی راحت و آسوده عزیز استدلالای غلط شما رو میبینم، به همجاست که من در اون سیدی که حتما توصیه میکنم با یه دقتی بشنویدش، علم و شبه علم، اونجا یه مقدار کوشش میکنیم آدم ها رو از این دنیای هپل هیپو بیرون بریم. شما استدلالاتون اصلا درست نیست. یعنی من 5-6 تا به اصطلاح چشمش رو دیدم دیگه. یعنی شما خیلی راحت جمع و ضرب میکنید، ضرب و تقسیم میکنید، تقسیم و منها میکنید و به یه نتایجی میرسید و اون وقت معلومه که جوابها و نتایج غلط عزیز. الان هم حرفی که شما دارید میزنید به گونه ایست که شما باز رفتید تمام کسی که هست صبح تا غروب دارید باش دعوا میکنید خودتونی که من وقتی که با همسرم اختلاف پیدا کردم تمام مدت حرف این بود که من چرا این بچه رو دارم. اصلا اولا نمیخوام بگم کمتر پدر و مادریست وقتی بچهش اومد بگه چرا اینو دارم، میخواید ما ازتون بگیرمش؟ نمیدیدش. پس یه همچی حرفی چقدر غلطه که ما بیایم بچهی که وجود داره رو با نبودنش مقایسه کنیم بعد خودمون رو سرزنش کنیم که چرا این هست. خب این که دروغ عزیز. مگر اینقدر آدمی خشبینه بیماری باشید اذیت نشید هم برای که باید بهتون ضربه بزنم که دلتون میخواد این بچه نباشه و بمیره، وقت بعد حضرت عالی آزاد بشید که از این ازدواج در بیاد برید یه ازدواج بدتری بکن. یعنی یه مقداری آدم باید به خودش بیاد.
البته آقای دوستو ببخشید واسه طرفتون، من فکر نمی کردم که چرا بچه رو دارم، به این فکر می کردم که چرا با توجه به اختلافاتم از اول بوده چرا اصلا بچه دار شده.
خیلی خب من رو ازتون می گیرم عزیز من، آخه استدلال غلطه. بچه الان هست می خواهید ازتون بگیرمش؟ خب چی میگی؟
خودم هم بیبیرم.
حالا خب پس چی میگی؟ تموم شد. چرا من میگم بعد از اینکه حامله شدید اگر زنید اگر مردید یه زنی همسرتون حامله شد حق ندارید، حق ندارید نه تنها به زبون لعنتیتون به ذهنتون بیارید که من برای چی بچه دارم. به ذهن زبون که هیچی، تموم شد. شما با مسئله انسان روبرو هستید دیگه. اگر بچه نداشتم یعنی چی؟ خواست میگیرمش، بدش به من. اون وقت از کنی هیچی نمیمون. بعد حالا بخوای چی کار بکنی از این ازدواج غلط که احتمالا غلطم نیست؟ بیام بیرون برم یه ازدواج غلط غلطتر بکنم؟ نه، یه ازدواج غلط غلطتر بکنم. اینم ایدئال شماست. مشکل همسر بدبختت نیست. ببخش من این لغت رو به کار بردم چون از دست تو عصبانیم. یه مقداری آدم باید به خودش بیاد، مسئولیت رو بپذیره، جلوی خودش بیسته عزیز. من اگه جلو خودم نایستم دمار از روزگار خودم در میارم. من همین امروز میدونم یه جایی اشتباه کردم، سرماخوردگی رفته رو برگردوندم، میدونم چی کردم. امروز صبح تو خونه، خب ما تو دنیایی هستیم که مطلقاً واقعیت و طبیعت به ما اجازه نمیده تخلف کنیم، میکشتون. شما یه چاقویی رو یه جایی بگذارید که نباید بگذارید، تو قلب یه نفر، تو مغز یه نفر، میمیره. شوخی هم نمی کنی. مهم نیست شما آدم خوبی هستید یا بدی، او آدم خوبی است یا بد. طبیعت این چنین بیرحم که میگه فقط و فقط قانون من، که نمیشه با شوخی کرد. عزیز، شما اومدید ازدواج کرد، بچه دار شد، تموم شد دیگه. اصلا فکر، اصلا به ذهن آدم نباید بیاد من بچه داشتم نمیداشتم، اگر نبود چه میشد، قبلش چرا اینجوری شد، تموم شد. اینا مثل پدیده های اتفاق افتاده دیروزن، هیچ کارش نباید کرد. چرا؟ برای که این حرفا خطرناکن عزیز. این حرفا
دقیقاً آقای رفیقی، یکی از بزرگترین مشکلات من اینه که من خیلی هی به گذشته فکر میکنم، یعنی همش، یعنی خیلی، و البته اینو متوجه شدم و خیلی دارم به خودم کار میکنم، خیلی دارم به خودم کار میکنم، ولی یکی از مشکلات بزرگم هم این هست.
خیلی هست که باز یه قاعده دیگری هست عزیز. قاعده درست ساده است به نظر یه دم حرف عادیه، ولی بسیار حرف سنگینیه. زندگی رو باید اینقدر با کار خوب پر کرد که وقت برای کار بد و فکر بد باقی نمون. چرا میره سراغ گذشته؟ برای که بیکارید، برای که برای خودتون کار خوب نمیسازید، نمیتراشید. وقتی آدم بیکار شد، خب معلوم مزخرف فکر میکنه یا عمل میکنه. قاعده شد دیگه.
اصلا همین کار رو داره کردم دیگه، یعنی برای گفتم خیلی در موردش تحقیق کردم، اونه دقیقا همین کار رو دارم شدیدن خودم یعنی مشغول کردم، کارهای خوب میکنم، سعی میکنم کارهای مثبت بکنم در مورد زندگی، در مورد کارم، در مورد همه چی، دقیقا همین کار رو دارم میکنم، از اینکه خیلی احساس بهتری دارم.
خیلی خب، اون وقت کمی هم که هنوز دارید میرید، گذشته رو ولش کنی. گذشته در گذشته عزیز. من نمیدونم ما چرا هنوز با تو قبرستون و با مرده ها هش و نش بکنیم و بریم و بیاییم و حرف بزنیم. من اصلا نیم فهممش، من اصلا نیم فهممش. ما با مرده ها چه کار داریم؟ مرده ها رو به مرده ها واگذاریم، اگر نگذاریم کارمون تمام. برحال موازه خودتون و فرزندتون و همسرتون باشید، اگرم ایشون میخواند و از نظر مالی اقتصادی میتونید بچه دوم بیارید، فکر شوهر هفتم هم دیگه نه.
دنبالش
هم نمی کردم.
خیلی ممنون.
شیشتام شوهر می کردید باز دنبال هم.
ممنون
بابت برنامه. خواهش بگیرم. موازه بخورید.
ممنون. چشم. خدا نگه.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The Law Offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیبرلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین. 818-999-99 و یا 818-9 تصادف.com.
Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare, sono un italiano.
با تورهای جالب و دیدنی ما از شهر زیبای تمکیلا واین کانتری همراه شوید. واین تیستینگ اند تورز ات فیمس واینریز، همراه با صرف شام و موزیک زنده در رستوران ایتالیایی لاولا ویتا. حرکت از اورنج کانتی. تلفن رزرو جا و اطلاعات 714-709-368 714-709-368.
My name is Lale Hakimi.
I'm an investment advisor representative with Mutual of Omaha in Los Angeles, and this is my aha moment. As a woman, daughter, mother, and a friend, I've come to realize that we carry the goals and dreams of living a legacy to those that matter most in our lives. I'm committed to providing insurance protection that fits your needs and helps secure your family's financial future. I can also help you prepare for a life in retirement and much more. Call me today at 877-577-9077 for a no-cost, no-obligation consultation. Now is the time to plan for your future, and I can help. Securities and advisory services offered through Mutual of Omaha Investor Services, Inc., member FINRA, SIPC, California license number 0729003.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بُرد تخصصی در جراحی‌های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی‌های موضعی بدن می‌داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متد‌های گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از یک یا دو روز می‌تونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی‌های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ را همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و همکنون دکتر سام ابراهیمی این تخفیف را برای شما در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1,000 به بالا از انجام لیپوساکشن در قسمت بالای زیر شکم، پهلو، قسمت بالای پایینی کمر و قسمت خارجی کشاله ران پا بهره مند شوید. کلینیک دکتر سام ابراهیمی واقع در شهر انسینو. تلفن 818-900-2700. اکنون با خرید ایران پراود تیوی باکس از تماشای هزاران فیلم و سریال و بیش از 120 کانال تلویزیونی لذت ببرید. فقط $199 بدون اشتراک ماهیانه و نصب دیش. 760-666-6666 یا 760-866.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام
بفرمایید خانم.
آیا دکتر ببخشید، من برای مشکلی با همسرم دارم، البته ظاهرا مشکلی نداریم ولی کلا مشکله، بعد ولی چون نمیدونم چطوری شروع کنم، اگر میشه که شما هدایت.
حتما ازم. شما چند سالتون، همسرتون چند سالشون؟
من 32 سالم، همسرم 37 سالشون.
چه مدتی ازدواج کردی؟
10 ساله.
فرزند چی داری؟
فرزند نداریم ولی یه توضیح داره، این که من چند سال پیش باردار شدم ولی به اصرار همسرم کوتاش کردم.
دلیل اصلی که ایشون می‌خواستن سخت جنین کنید چه بود عزیز؟
والا میگفتن که ما قصدمون این نیستش که فعلا بچه داشته باشیم، بعد که اونم حالا باز جهریان داشت که من چرا حامل شدم، ولی کلن گفتن که الان تو برنامه همون نیستش، ولی واقعیت اینه که من اصلا ایشون هم زیاد نمیشناسم، من نمیدونم که یعنی راستش اطمینان ندارم که به این خاطر بوده باشه.
داستانه
ایشون مهاجرت بود ولی من نمیدونم که مثلا قصد اصلیشون بود یا نه،
راستش
خیلی
نمیشناسنشون. شما من بفرمایید که از کجا تلفن میکنید؟
من از اروپا تماس میگیرم.
چه مدتی سر اروپایید؟
من کمتر از 1 ساله ولی تنها هستم.
همسرتون نیومده؟
نه
نیومدم،
چون که البته قصد دارن بیان ولی نمیدونم، یه کمی طولانی شده روندش.
شما برای چی اومدید اروپا؟
برای تحصیل.
مگر شما چی خونده بودید در ایران؟
من الکترونیک خونده بودم.
تا چه مقطعی عزیز؟
لیسانس خونده بودم اونجا برای
مسترمون. از کدوم دانشگاه فارغ التحصیل شدید؟ لیسانس
توی ایران از یه دانشگاه معمولی فارغ التحصیل شدم، خیلی روندش سخت نبود واسه اومدن به اینجا.
چی خوندید؟ الکترونیک خوندید. اون وقت شما با وجودی که از دانشگاه خوبی فارغ التحصیل نشید اونجا راحت هستید برای ادامه تحصیل؟
هنوز تحصیل شروع نکردم، فعلا دارم زبان میخونم ولی خیلی ترس دارم برای شروعش.
خب شما چرا صبر نکردید زبان رو در ایران بخونید و بیاید با هم؟
به خاطر اینکه شانس چه داشتم از دست میدادم، بعد دیگه خیلی رفتمش طولانی. ما از قبل از اینکه ازدواج کنیم قصدمون این بود که بیایم، یعنی صحبتش رو کرده بودیم، بعد دیگه وقتی که زندگیمون شروع شد هر موقع چون خانواده همسرم هم خیلی مخالف بودن با ازدواج، البته من بعدش فهمیدم، بعد هر مشکلی که پیش می اومد همسرم حواله میکرد که به این که میریم از اینجا بعد راحت میشیم دیگه از این مشکلات، مثلا فکرتو مشغول این چیزا نکن. بعد من میدیدم که نه، هیچ اصراری نداره به رفتن، هی داره الکی وقتی هم داره یکم پیش میاد مسائل هی دارن به تعویق میندازن اونا. بعد دیگه تصمیم گرفتم که چیز کنم، راستیتش یکم خودم چیز شده بودم چون خیلی شور و شوقی از طرف ایشون هم نمیدیدم برای زندگی.
خب من بفرمایید ایشون
بودم. نمیدونم، شرایط برای خودم هم سخت بود توی ایران چون کار میکردم ولی تو محل کارم خیلی محیط برای خانوما فکرم خودتون در جریان باشد خیلی محیط مناسب نیستش.
همسرتون چی خوندن عزیز؟
فیزیک خوندن.
بقیشون چی میکردن؟
ایشون هم کار میکردن.
ایشون
هم جای خیلی خوبی کار میکرد.
ایشون دلشون میخواد ادامه تحصیل بدن؟
والا من هم میگم که نمیشناسم. یه موقع خیلی اصرار میکنن که خیلی دوست دارم، یه موقع میگن که نه من اگر جایی باشه که پول فراهم باشه من زیاد نیازی نمیبینم به این، ولی در صورت میتونه خودش رو جمع جور کنه،
یعنی
مثلا تو هر روند تو هر جایی
بیفته
میتونه اون روند رو.
متوجه هستم. آخه ایشون که خانوادهشون با ازدواج مخالف بودن، شما هم که معلوم رابطتون خیلی رابطه عمیق و سنگین نیست، چرا ایشون فکر بایین به دنبال جدایی نبودن یا نیستن؟
من نه آقای دکتر، میدونی من فکر کنم با چیزایی که همیشه گوش میدارم شما خیلی خودفریبی خودم خیلی زیاده، بعد از اون طرف هم چون شوهرم هیچ ریاکشنی نشون نمیده من نمیدونم که الان خودفریبیه نیست، تکلیفم رو اصلا نمیدونم با خودم. بعد از این طرف خودم خیلی خیلی آدم من مثلا اوکی نمیدونم که حالا همین تقصیرها رو بندازم گردن ایشون، ولی واقعیت اینه که شاید اشتباهشون بزرگتر بوده، نمیدونم ولی خودم
هم مقصر نمیدونم. نه میفهم عزیز، به من بفرمید آیا فرض کنید اگر ایشون تصمیم گرفت نیاد شما چه میکنید؟
بله همه چی بستی به چیزای مالی، رسیتش اون اعتماد به نفس منفی که میگید تو من خیلی زیاده، من نمیدونم که میتونم اینجا کاری پیدا کنم درسم رو بخونم و اونجور چیزا یا نه. بعد ولی واقعیت خیلی دوست ندارم برگردم، برام فاجعه است اگه بخوام برگردم.
آخه ببینید از شما یک سال اومدید اونجا، بنابراین باید یه خبری از بازار کار و شرایط و امکانات زندگی و یا حتی دانشگاه تا حدودی داشته باشید. خودتون فکر کنید، بیاد فرض اول بگیریم ایشون نیاد، شما میمونید؟
آره من فکر میکنم به هر دری بزنم که بمونم، اگر که ایشون من از لحاظ مالی تحت فشار قرار ندن، چون بلن یه درآمد کمی دارم، اگر که ندن من میمونم.
دلیل اصلی خانواده ایشون مخالفتشون با شما سر چی بود عزیز؟
نمیدونم.
به من بفرمایید.
شاید میخواستن که با کسی دیگه داشتن، من نمیدونم.
به من بفرمایید که رابطه جنسیتون با هم چگونه بود یک سال آخر؟
فرق نمی کنم، من میتونم کلشو بهتون بگم که خیلی خوب نیست.
خب شما چرا شما تو این رابطه موندید عزیز؟
یعنی داخلی نیست رابطه جنسی، بعد همین دیگه اون حاملگی هم که پیش اومد به خاطر این بودش که من پیش دکتر زنان رفتم که اینم مشکل جسمی نداشته باشم، که اصلا دیگه دکتر زنان فریاد میزد خیلی آبروی رو انداخت که تو خودت نمیخواد، تو شوهر دوستین. اصلا خیلی بد رفتار کرد که من اصلا چی دکتر زنان بودم دیگه.
من نفهمیدم ایشون نه ایشون اشکاری در شما که دید چه دید؟ دکتر به شما گفت مشکل فیزیکی شما و بعد روانی شما چیه که با شما اونجوری برخورد کرد؟
گفت که تو شوهرت رو دوست نداری، اصلا اجازه نمیدی مثلا من به معاینت کنم.
یعنی شما رابطه، شما در ارتباط با همسرتون راحت نبودید که او با شما رابطه داشت؟
نه میگم داخلی نیست، من اصلا نمیتونستم دردش رو تحمل کنم.
نه سب کنید عزیز، یعنی شما توانایی پذیرفتن ایشون رو نداشت.
بله.
و دکتر حرفش این بود که این ریشش از نظر روانی شما ایشون رو نمیخواید یا از نظر بدنی بدن شما او رو نمیتونه، یعنی اصلا نمیتونه به پذیره.
ولی من اصلا نمیدونم که آیا دکتر زنان مثلا بگم سواد دانایی اینا داره که بتونه از لحاظ روانی تشخیص بده یا نه، ولی این که دکتر رو خیلی عصبانی کردم دیگه، مثلا اجازه ماین ندارم اینا. بعد نتیجه گیری که کردش این بودش که تو حتما میخوایی جدا بشی، تو منظورش این بودش که تو از لحاظ روانی نمیتونی بپذیری.
این دکتر زن بود یا مرد؟
زن بود.
آکی. ببینید عزیز، آدم ها ممکنه، خانم ها ممکنه یک به دلایل روانی اجازه نزدیکی به همسرشون نده، دو ممکنه خیلی هم اشتیاق داشته باشن بدنشون به دلایل مختلف و به درجات متفاوت مشکلاتی داره که از کم تا ابدا نتونن همسرشون رو تحمل کنن. بنابراین تشخیص این موضوع مهمه، ولی شما این گونه که میگید شناختی از همسرتون ندارید، رابطه جنسیتون هم که کم بوده یا نبوده و یا خوب نیست، به هر حال خانواده ایشون هم که مخالف بودن. شما واقعا دوتایی فکر میکنید چرا با هم مونده بودید که فکر کردید راه رسیدن به یک زندگی خوب خروجتون هست از ایران عزیز؟
به خاطر این که بکن پارتنر خوبی هستیم، یعنی هرچی که تصمیم بگیریم مثلا مخصوصا جدای مالی و اینجور چیزا، نمیدونم چرا. شاید یکی من فکر میکنم خودم خیلی ترس دارم، بعد ایشونو واقعا هنوز نمیدونم، چون که نمیدونم اگه شما بخواید من از گذشته براتون بگم.
نه نه الان متاسفانه وقت نیست. به من بگید شما چند تا خواهر برادر دارید؟
من 6 تا خواهر، یعنی 5 تا خواهر.
شما چندمی هستید عزیز؟
5 تا.
yeah. ایشون چند تا خواهر برادر دارن؟
ایشون 5 تا هستن، ایشون
2 خانم. شما هیچ وقت که در ایران با هم دکتر نرفتید برای مشکلات خانوادگی یا روانشناس؟
چرا رفتیم، چرا من خیلی
میرفتم. خب اون وقت اگر روی شما برچسبی زدن به عنوان اختلالی، اشکالی، بیماری، چی بوده رو شما و ایشون؟ هیچی؟
بلا نه، فقط من یه باری که از اینجا رفتم ایران و بعد رفتم خیلی جلید به تو به من گفت روان نجند داری
میشی. من معنیش اصلا نفهمم، من نجن به معنی حالتهای نوراتیک و عصبیه، اون خیلی تشخیصی دور از شما نیست. یعنی شما لذت نمیبرید و لذت نمیدید و رنج میبرید و رنج میدید.
بله من احساس بدبختی کامل میکنم.
بله عزیز، روان پریشه بشه سایکاتیک، این نوراتیک هستید شما.
گفتش که ارتباطت با واقعیت، گفتم بریده شده، گفت نه کم شده دیگه. بعد من نمیدونم که
آخه بینه نوراتیک ویژگیش نیست که ارتباطش با واقعیت کمه، مسئولیت کم میپذیره، مشکل با زمان داره، مشکل با ابراز عقیده و نظر داره، از نظر محبت و عشق گرفتاری داره، معمولا بیش از اندازه خشمگین میشه و بعدم از نظر جنسی هم مسائلی داره. یعنی من توی اگر سیدی ترس و استراب وحشت منو ببینید، هشتا ویژگی آدم نوراتیک عصبی یا توی سیدی چیزم هست، خشم و عصبانیت هم هست. نه یه مقدار کار دارید، من متاسفانه با آخر وقتم رسیدم. پرسش رو از من چی عزیز، اگر یک دقیقه آخر من بخوام حرفی بزنم؟
نمیدونم، اگر شما
بگید
من یک بار دیگه تماس
میگیرم،
ولی من الان نمیدونم که از کجا شروع کنم، باید چیکار کنم.
شما اومدید برای درس خوندن، باید درستون رو بخونید. یعنی تکلیف که روشنه عزیز، و بعدم شما گفتید اگر همسرتون بیاد که چه خوب، این نیاد هم احتمالاً اونجا میمونید. پس بنابراین شما باید فکر یه درسی و یه کاری بکنید اگر دلتون میخواد. نه اینکه من موافق باشم، ولی مثلا موافقت و مخالفت من نیست. من فکر کنم شما حالا که آمدید از ذره تواناییتون برای زبان آشنایی با فرهنگ از یه طرف، و از جانب دیگه ببینید حالا که اگر میخواید درس بخونید و اگر در بروتون بازه، تو اون مسیر چه کار میتونیم کنیم که حداقل بازنده تو همه زمین ها نباشید. ولی خب تو خانواده شلوغی بودید، ایشون هم یه جور دیگه، و بعدم به هر حال نشون میده همطوری خودتون گفتید به عنوان دو تا دوست میتونید برای هم باشید، ولی خیلی روابط همسری ندارید. ضمناً درباره حالتی که دارید با یه متخصص صحبت کنید درباره مسائل جنسیتون، ببینید که ایشون نظرشون چیه و قدم بعدی چیه، چون برخی از اوقات موضوع به راحتی قابل حل، برخی از اوقات با راه‌های بسیار مفصل و طولانی هم به جایی نمیرسی. چون عرض کردم
مشکلی اول ازدواج من پیش اومد و امسان عقبمی اینا، فکر میکنم از همون موقع من یه چیزی گرفتم، چون نمیدونم چرا نمیتونم اینا رو از ذهنم بیرون کنم.
نه آره، اونا یه بحث دیگه. نه اینا در این حد شدید بعد از 10 سال ازدواج دیگه معنایی نداره عزیز. مگر بخواید دیگه، حالا اگر خواستی یه وقت دیگه بیاید با هم صحبت کنیم، ولی خوشحالم باهاتون صحبت کردم.
مرسی.
شنگ و رجمند، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
پیروزی در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار را نامی معتبر و آشنا چون پیام شایانی رقم خواهد زد. پیام شایانی نامی ثابت شده و برنده در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار و دریافت کننده میلیون‌ها دلار خسارت از شرکت‌های بیمه. 818-777-777-77 و یا لاکی 7 هفت هفته برنده.
یه حادثه یه تصادفی سخت و کشنده، اگه میخوای رو لبها بشینه گل خنده، اگه میخوای به جنگت باز تو تیمی برنده، باید یادت بمونه فقط هفته برنده. برنده 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 باید بشین برنده. برنده 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 فقط هفته برنده.
رضا مظاهری مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آبادانا تقدیم می‌کند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن هوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676. رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
جراحی بانیان، همرتو یا کجی انگشتان پا، آرتراسکوپی، تعویض مچ پا و دیگر جراحی های تخصصی پا با جدیدترین روش ها توسط دکتر بابک کوسری، جراح اختصاصی بسکتبال لیگ لس آنجلس. مطب ها در والنسیا، ون نایس و نورثریج. 1-888-DR-KOSARI 888-375-6727. عضو سرفشته ایرانیا. DrKOSARI.com.
به آگاهی علاقمندان به خرید خانه و یا صاحبان منازل که مایل به تجدید وام‌های مسکونیشان می‌باشند می‌رساند جهت مشاوره رایگان و دریافت پری اپروال سرتیفیکیت با آقای نظام نژاد با شماره 310-775-2131 مشورت کنید. برای اطلاع از برنامه‌های مختلف وام‌های مسکن و بررسی وضعیت کردیت و یا مالیتان با آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه در امور وام‌های مسکن با شماره 310-775-2131 تماس بگیرید. عضو 08 ایرانیان.
Essex Mortgage is a fair housing lender. Department of Business Oversight, License Number 603G833 and the NMLS ID Number 70377.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
گریه نکن، ما هممون مثل همین، صبح که از خواب پا میشیم نقاب به صورت میزنیم، یکی معلم میشه و یکی میشه خونه به دوش، یکی ترانه ساز میشه، یکی میشه غزل فروش، کهنه نقاب زندگی تا شب رو صورت های ماست، گریه های پشت نقاب مثل همیشه.